اشار قرار گرفته است. وی افزود ایران حق طبیعی دارد که برای هدفهای غیر نظامی از انرژی هسته‌ای بهره گیرد. اردوغان ابراز اطمینان کرد که ایران برنامه‌ای برای داشتن بمب اتمی ندارد و افزود سخنانی که در باره ماهیت نظامی برنامه اتمی ایران مطرح می شود یک شایعه است. وی بار دیگر مخالفت خود را با برقراری تحریم‌های سخت‌تر علیه ایران مورد تأکید قرار داد. سخنان نخست وزیر ترکیه در مورد لزوم توجه جامعه جهانی به برنامه هسته‌ای اسرائیل تاکنون با واکنشی از سوی دولت اسرائیل روبرو نشده است. دولت‌های بریتانیا، فرانسه و آلمان امروز با انتشار نامه‌ای از اتحادیه اروپا خواستند تا برای مقابله با سانسور و ارسال پارازیت بر روی برنامه‌های ماهواره‌ای از سوی جمهوری اسلامی سیاستی اتخاذ کند. همچنین در این نامه مشترک سه کشور اروپایی از کاترین شتون، مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا درخواست شده است تا در فروش تکنولوژی‌هایی که می‌تواند به حکومت جمهوری اسلامی در امر سرکوب و سانسور کمک کند، محدودیت ایجاد شود. در این نامه همچنین آمده است در صورتی که ایران در برنامه‌های ماهواره‌ای رسانه‌های خارجی مانند بی بی سی و دویچه وله اختلال ایجاد کند، اتحادیه اروپا میبایست اقدامات جدی علیه جمهوری اسلامی انجام دهد. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 54 درجه فارنهایت برابر با 12 درجه سانتیگراد می رسد. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
از راهنماییاتون خیلی متشکرم همیشه. و یه سوالی داشتم راجب پسر 15 ماه همون هست که بیشتر راجب خوابش دارم، ولی میتونم براتون یه ذره از هیستوری خوابش کلن بگم تا اینکه شما راهنماییتون به من بکنین، نگه که لطف بکنین.
خواهش میکنم.
کلن از وقتی که به دنیا اومد پسرمون، کلن خوابش تو بچگی خیلی خوب نبود. تا 3 ماهگی اینطور شده بودش که میخواستش مثلا تو بغل بخوابه و هرچی که سریع میذاشتیم سر جاش بخوابه برای فاصله بیدار میشه و فقط تو بغل میخوابید. و تا 3 ماهگی با نرس و دکتر که صحبت کرده بودیم میگفتن که اوکی هستش و اشکالی نداره که تو بغل باشه تا 3 ماهگی، ولی 3 ماهگی به بعد باید بره تو تخت خواب خودش بخوابه و یواش یواش عادت کنه که جدا از ما باشه. و 3 ماهه که شد
من ببخشید ببینید عزیز، من البته نمیدونم اونا چرا همچی توصیه کردن. شما یه موجودی رو تصور کنید که یه ذهن پاک پاکی داره مثل یه تخته، و شما حالا در 3 ماه اول روش یه چیزی به رنگ مثلا سبز بنویسی یا قرمز و بعد بگید از 3 ماه بعد میخوایم حالا آبیش کنیم. من نمیدونم این توصیه خیلی بیخودی بوده. یعنی البته بچه ها چند نوعن، یعنی 3 نوع اصلی هستن، کسانی که اشکالات جدی تو خواب دارن، متوسطن و یا خوبن. بر اساس آنچه که اشاره کردید فرزند شما مشکل داشته، بنابراین اگر مشکل خوابیدن و هر چیزی از این قبیل بوده رو باید از یه راه دیگه حل میکردی. شما روزی که آوردیتش و در آغوش گرفتیتش، البته برای خوابوندن نمیگم، ولی بعد از این که میخوابید وضعیتی رو به وجود میارید که او به شما معتاد میشه و اون حالی که داره به نوعی تشدید میشه، به یه آرامشی نمیرسه. زخمی نیست که خوب بشه، مگر اینکه اونا یه چیزی از نظر پزشکی با توجه به سابقش میدانستن که من نمیدونم. ولی اگر یه مشکلی به اسم بیخوابی وجود داشته، خب اون کار درست نبوده. یعنی شما یه بچه رو که 3 سال عادتش دارید، حالا مثل که از یه چیزی که بهش عادت کرده میخواد بگونم 3 ماهی که در اون هست به اعتبار برای بچه بیش از 3 ساله، و تو 3 سالی به یه چیزی عادت کرد، حالا چجوری میشه از 3 ماهگی ازش گرفت؟ خب بعد چی شد؟
3 ماهه که شد در گذاشتیمش تو تخت خودش و توی اتاق خودش و مشکلی نداشت، میخوابید بدون این که مثلا دیگه اون حالت تا قبل از 3 ماهگی رو داشته باشه. ولی خب دیگه در شب مثلا یه چندین بار بلند میشد. این بلند شدنش اینطوری بودش که مثلا 2 ساعت میخوابید بلند میشد و من چون برست فیدینگ میکردم مثلا دیگه میرفتم تو اتاقش با فیدش میکردم، باز مرتبه میخوابید. ولی گهگاهی میشد که بلند میشد و مثلا برای 3 ساعت اینطورا باز هنوز نمیخواست بخوابه و یا من یا همسرم.
پس درست نشده عزیز، یعنی شما بعد از 3 ماه درست نشده که بگیره بخوابه. شما حالا اگر اولا این که بیدار میشد، خب باید بهش میرسیدید اون زمانی که هنوز به شیر میده که معمولا تا 4-5 ماهگیه، ولی بعد از اون باید یکی دوتا شیرش رو قطع میکردی که او بخوابه شما هم بخوابید. اون موقع چه کردید؟ 5 ماهگی چه کردید؟
بین 5 ماه تا 6 ماهگی که شروع کرد به غذای سالید خوردن شیر شبش، و من در شب فقط 1 بار شیر میدادم بهش، ولی باز بیدار میشد. مثلا 2 دفعه بیدار میشد، باز گهگاهی شبایی میشد که بیدار میشد و نمیخواست بخوابه. باز مثلا 3 ساعت اینطورا دیگه همطوری هی بعد میرفتیم تو اتاقش، باهاش یا راکش میکردیم یا هی میگفت بغلم کنین رام ببرین. و حالت بعضی وقتا حالت کلافه میگرفت و بالاخره یه شبایی هم میشد که دیگه مثلا چراغ رو دیگه روشن میکنیم برای اینکه واقعا نمیخواست بخوابه. خودمونم بیدار میشدیم تا اینکه صبح بشه دو مرتبه بره برای خواب صبحش. بعد این ادامه پیدا کرد تا تقریبا 1 سالگی، ولی یک هفته بود به 1 سالگیش که بشه. یک شب تا صبح شروع کرد، حدود 1 هفته شدش که مثلا ساعت 9:30 که میخوابید همون 10 صبح اینطورا پا میشد. و این 1 هفته ادامه پیدا کرد، ولی بعد ولی هنوز میگفتش که منو راهم ببرین یا راکم کنین.
نه آخه وقتی خوابیده بود چجوری اینو میگفت؟
نه یه برای اینکه بخوابه.
حالا اونش که مهم نیست عزیز. نه بذار من اولین صبر کنید. اینو من یه ذره روشن کنم. بچه‌ها رو برای خوابوندن غالب اوقات احتیاج به کمکی دارن و اونجا اشکال نداره. مهم اینه که بعد از 5 دقیقه یا 7 دقیقه که خوابشون برد دیگه بتونیم بذاریمشون و اونا دیگه بخوابن. بنابراین من برای اون دلیل نمیدونم که شما باش بجنگید که خودش باید بخوابه. نه، اون ضرورتی نداره که در این زمینه حرکت بکنیم. مهمش اینه که بعد از اینکه خوابید دیگه سراغش نریم و کمکش کنیم که بخوابه و بیدار نشه.
این خوابیدنش قبل از اینکه بخوابه، خب بالاخره تو بغلمون بود و راکش میکنیم و بعد میذاشتیم و برای این حدود یک ماه و فکر میکنم یک هفته این ادامه، یعنی حالت خواب خوبش ادامه دار بود و کاملا شب تا صبح میخوابید، بین 10 تا 12 ساعت میخوابید. ولی الان برای یه مدت حدود 20 روز دو مرتبه همون برنامه های زیر یک سالگیش شروع شده و شبا دو مرتبه مثلا دقیقا سر ساعت 4:30 یا ربع 5 صبح پا میشه و بسیار سخت میخوابه. یعنی مثلا باز دو مرتبه حالت 2 تا 3 ساعت باهاش باید باشیم بریم و بیان. ولی توی این فاصله زمانی که از یک سالگی تا الان 1 سال و 3 ماهگیش هستش، وقتی که خوابیدنش به نسبت بهتر شده بود، من فکر کردم که شاید بهتر باشه که کمکش کنیم که خودش یاد بگیره که خودش رو بخوابونه.
نه دیگه نه، شما ببینید قواعد آموزشش رو، چون هی میشنمم اتون به هم میریزید. حالا عرض کنم چرا. ببینید ما قرار نیست که تو زندگی بچه‌ها اجازه برگشت بهشون بدیم. بنابراین بچه‌ای که به گفته شما 5 هفته خوابیده، شب اولی که بیدار میشه مطلقا نباید محلش میذاشتید. یعنی باید میذاشتید بخوابه. مهم نیست. نه نه، شما عرضمن بکنه. آخه شما قرار نیست که اجازه بدید که برگرده. شما الان باز یه کار دیگه کردید. بچه‌ای که یه مشکل جدی باشید، یه مشکل هم به اون مشکل دارید اضافه میکنید، حالا خودش هم بخوابه. مرز کردم چرا تو صحبتاتون ما هیچ مشکلی برای خوابوندن بچه ها نباید داشته باشیم، یعنی کمکشون کنیم بخوابن، بعدش قراره بهشون محل نگذاریم. 5 ماهگی همینقدر که وضعشون به 16 پون رسید که دیگه غذا هم نمیخوان، باید حتی 2-3 شب گریهشون هم تحمل کرد که بخوابن و یاد بگیرن. ولی تو این سن بالا نه. به نظر میرسه بچه شما یه ذره زمینه‌های نامناسبی داره چه هست رو نمیدونم، 2 برخورد شما یه دست و یک نواخ نبوده و بنابراین وضعیت رو به وجود آورده. الانم که این حرف رو میزنید تعجب نکنید. من فکر میکنم، مطمئنم دکترش هم موافقت نمیکنه، ولی اگر من بچه خودم بود کمکش میکردم از طریق یه حالا یه دارو یا یه چیزی بخوابه، برای که این بیخواب شدنش به او 1000 تا آسیب میزنه، به منم همینطور، به خانواده هم همینطور، بدون که هیچ فایدهی برش مترتب باشه. و نباید بذاریم بچه ها وقتی به چیزی عادت میکنند و عمل میکنند اونو بشکنن، یعنی به هیچ وجه، یعنی برگشت نباید گذاشت. مثل بچه است که بره مدرسه بعد از یه ماه میگه نمیخوام برم مدرسه، یا بچه‌ای که توال ترینینگ داره حالا میتونه خودشو اداره کنه بیا دوباره برگرده. خب باید محکم جلوش داد. این مسئله ریگرشن و برگشت و بازگشت یکی از بدترین اتفاقاته. روی خط باشید، شاید اگه لازم باشه در این مورد که بنده صدها بار صحبت کردم باز یه صحبت داشت باشم. روی خط باشید، لطفا در خدمت شما نجمن با ما باشید.
هزینه مکالمه تلفنی به تلفن‌های دستی دوستان در سایر نقاط جهان سنگین و غیر قابل تحمل. با سرویس جدید تلکام هاوس از آمریکا به منازل یا تلفن‌های همراه به 14 کشور جهان ماهیانه فقط $29.99. بله، عرض کردم $29.99. 24 ساعته به تلفن منزل یا دستی دوستان زنگ بزنید و صحبت کنید، بازم صحبت کنید. باورتون نمیشه ها؟ زنگ بزنید به 1-800-818-7000 سوال کنید.
اگه تصمیم دارید که آشپزخونه منزلتون رو بازسازی کنید، حتما میدونید که بهترین انتخاب شما وان استاپ کیچنز خواهد بود. چرا بهترین انتخاب؟ خودتون قضاوت کنید. دیس فود کابینت آشپزخونه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما، همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و با نصب در کمتر از 10 روز با قیمت استثنایی $4,999 به شما ارائه میشه. تنها زمانی این قیمت براتون مفهوم پیدا میکنه که از محل‌های دیگه قیمت بگیرید. به غیر از قیمت، سرویس و کیفیت هم برای همه مهمه. کافیه وقتی به وان استاپ کیچنز زنگ میزنید بگید که لیست مشتریان راضیشون رو به شما بدن و اون وقت متوجه میشید که چرا وان استاپ کیچنز از همه نظر بهترین محل برای انجام کار ریمودلینگ منزل شماست. برای اینکه ایده مناسبی بگیرید بعد نیز از شوروم وان استاپ در 7059 خیابون رسیدا دیدن کنید و یا با تلفن 818 708 7777 818 708 7777 تماس بگیرید. وان Stop Kitchens.
سیروس تراول 50مین سال تولد خود را همزمان با نوروز جشن می‌گیرد. 50 بهاری که سیروس تراول را از جوانه سبز به درختی تنومند تبدیل نمود و به جاز که در این بهاران ضمن تبریک سال نو مراتب سپاس خود را از جانب مدیران و کارکنان سیروس تراول تقدیم شما ایرانیان پاک سرش نماییم. نوروزتان سبز و پیروز باد.
سلام، فرشاد سینایی هستم و از شما دعوت میکنم هر یک شنبه شب از ساعت 8 تا 12 به برنامه آخر هفته The Weekend Show گوش کنید.
آهای ولی نشینا، یه مشتی داریم واسه تو. با خیال راحت میتونی دعوت کنی مهموناتون. هیولی فرش مارکت رو یادتون نره، کشر یا هرچی که بخوای موجود داره، ماهی و گوشت و خاروبار، شیرینی جات و میوه نا، غذای کشر عادی و خوب با جنس ناب و مرغوب، خورش های ایرونی، کباب زعفرونی، جوجه کباب و گوجه با نون داغ کنارش، غذا میاره خونه بهش بده نشونه.
با افتخار افتتاح هیولی گلد کاشر مارکت را در وست هیلز، تقاطع پلت و ونوون با تایید RCC به اطلاع هممیهنان ساکن ولی میرساند. 818-932-7999.
آنچه خوبان همه دارند بهترش را ما داریم.
با پیتا چیپس صدف از خود و یکدیگر پذیرایی کنید و از تنوع خوردنی های روزانه خود لذتی فراوان ببرید. با سه طعم لذیذ پنیر چدار، نمک طبیعی دریا و مدیترانه‌ای. صدف بیک پیتا چیپس، نو اویل، نو ترانس فت، نو پرزرواتیو. پیتا چیپس صدف برای انواع سوپ، سالاد و اردو. پیتا چیپس صدف خوشمزه و ترد و تازه، خوردنی که خیلی خیلی اشتها سازه. پیتا چیپس صدف بدون روغن و ترانس فت، طبیعی و سالم، برای مصرف در خانه، مجالس، پیکنیک یا اداره. Enjoy the taste of Sadaf baked zesty cheddar, sea salt and Mediterranean pita chips today. با پیتا چیپس صدف از خود و یکدیگر پذیرایی کنید. جان طعم لذیذ پنیر چدار، نمک طبیعی دریا و مدیترانه پیتا چیپس صدف هر ذائقه‌ای را خوشحال می‌کند. Choosing Sadaf is choosing the best.
مدیران و کارکنان دریا رستوران ساوت کوست پلازا آماده پذیرایی گرم از شما و میهمانانتان در محیط دلپذیر رستوران در ایام نوروز می باشند. تلفن رزرو 714-557-6600. سال نو مبارک.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. جانم.
آقای دکتر ببخشید، یه چیز دیگه که هستش توی راجب خوابیدن و ترین کردن پسرمون این هستش که من شوهرم موافقه این نیستن که باید مثلا حتی برای نیم ساعت یا 40 دقیقه گریه بکنه بچه.
نه من موافق نیستم عزیز. نه ببینید، بس حالا با هم مخلوط نکنید. من بذارید یه گله‌ای بکنم چون خطای دیگه هم هست دیدم میخواد بشنوم. ببینید، ما قراره یه حداقلی از آگاهی رو در مورد کارمون داشته باشیم. در خصوص بچه‌ها من انتظار دارم پدر و مادرها یه بیسیکی رو که حداقلی است که علمیه نه عقیدتی. ما بحث عقیده نداریم درباره موضوعی علمی. اینجا بحث، یعنی ما نمیتونیم به عنوان پدر مادر تصمیم بگیریم که قاعده کار یا درست و غلط کارا اینه یا اونه. مگر اینکه حرف ما این باشه که این مبتنی است بر علم. تجربه رو بذارید کنار چون تجربه معنی نداره. و اینو بارها عرض کردم، اتفاقا چند روز قبل رو خط رادیو بود، باز چون اهمیت داره عرض میکنم، رو خط رادیو بود، دوستان یه مطلبی گفتن علمیه، چند نفر آمدن گفتن نه این درست نیست. مثل اینکه بنده برگردم به شما بگم من با سرعت 160 مایل از لس آنجلس رفتم سان دیگو یا سان فرانسیسکو، تصادف نکردم، دوستم با سرعت 60 مایل رفت تصادف کرد. چه نتیجه میخواید بگیرید که سرعت 60 مایلی که قانون هست مثلا تصادف میکنه سر 60 نمیکنه؟ اون که دلیل نمیشه که قاعده به هم بزنه. ولی اگر 1 میلیون اتومبیل، 1 میلیون ساعت، 100 میلیون ساعت با سرعت 160 مایل رانندگی کنن، 100 میلیون اتومبیل یا 1 میلیون اتومبیل برای 100 میلیون مایل با سرعت 60 مایل میزان تصادف 160 ده برابر 20 برابر اون نشون میده سرعت باعث تصادفه. موردهای فردی و شخصی که قانون رو نمیشکنه. حالا علتی که عرض میکنم تجربه بکنم، اصلا جایی نداره من نگید مامان من اینجوری بزرگ کرد یا داییم اینو میگه یا عمه گفت این کاری کردم، چون ما ماجرای علم داریم. شما با همسرتون اختلاف عقیده در این موارد نمیتونید داشته باشید، شما اختلاف دانش میتونید داشته باشید و درست و غلطه، یکتون نظرتون درسته که غلطه. بنابراین در این گونه موارد باید وقتی که اشکالی وجود داره بریم سراغش و بفهمیم. درست مثل اینکه اگر یکی به شما گفت باید این دوا رو بچه بدید یا اون دوا رو، که نمیشه گفت عقاید متفاوته. نه، ما بحث عقیده نداریم، برمیگردیم ببینیم درست و غلطش کجاست. مطلبی که وجود داره، ما قرار هست اگر بچه عادی داشته باشیم، شاید بچه شما به دلایلی عادی نیست، جز اون 10% 15% است که they are difficult child در زمینهای مختلفی که از اونا خوابه، خب اونا میتونن تا آخر عمرشونم درست مثل من و شمایی که قدمون کوتاه یا بلنده بمونیم، چون هنوز شاید نتونستیم اون مشکل رو حل کنیم. اما اجازه بدید عزیز، ما فقط حدود 5-6 ماهگی بچه 2 یا 3 روز 15 تا 20 دقیقه حد اکثر میتونیم بگذاریمش، اونم وقتی که کارهای لازمو کردیم، یعنی آمدیم شیر رو کمتر کردیم یا اگر شیر شیشه بهش بدیم 10% آب کردیم، شیر رو حذف کنیم، بهش اعتنا نکنیم، بذاریم بخوابه، چون تو اون سن با فشاری که بهش میاریم او میخوابه و میشه براش عادت. اما در 15 ماهگی این کارو نمیشه کرد. بنابراین همسر شما اگر بگه که من با 45 دقیقه گره کردن بچه مخالفم، من به دو دلیل با حرف ایشون موافقم. دلیل اول این است که 45 دقیقه زیاده، در 15 دقیقه میشه. دوم که در 15 ماهگی فرقی نمیکنه شما اگر از این سیستم قاعد استفاده کنید. پس این سیستم نه به دلیل که ایشون دارن، بلکه به دلیل علمی غلط. نظر شما هم غلطه. چرا الان من خدمتتون گفتم اگر این موضوع خواب مسئله است، شما قرار هست اولا نگاه کنید که چرا، چون شاید فرزند شما که 5 هفته خوابیده روزی که بیدار شده یه بیماری داشته، یه دردی داشته، اون درد مانع خوابیدنش شده، یا اتفاقی افتاده دور برش که اون موجب شده که شما ازش خبر ندارید. همه این مسائل مطرحه، ولی اگر حال عادی وجود داره، روزی که بچه‌ها به یه چیزی عادت کردن نباید اجازه شکستن اون عادت بهشون داد. موضوع خوابم عرض کردم که پزشکان خوب و عزیز غالب اوقات من شنیدم ازشون که مخالفن، کاملا میفهممشون. اونا به من میگن ضرورتی نداره، من موضوع جور دیگه میبینم که میگم آسیب بسیار 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 کمی برخی از اوقات در دادن 1 هفته 2 هفته داروی آرام بخش به بچه ممکنه وجود داشته باشه تو این سنین، ولی عوضش بیدار ماندن و بیدار کردن پدر و مادر و اینها ده ها برابر آسیب میزنه به بچه. بنابراین بین دو تا انتخاب بد و بدتریم. بنابراین شما تو این سن و سال یا باید به تدریج از یه راهی که فکر میکنید میتونید اوضاع رو برای فرزندتون بهتر کنید شرایطی براش به وجود بیارید که بخوابه، اگر نه کمک بگیری، راه دیگری نداره. با گذاشتن که گریه کنه نه، و اون ماجرا این که ما کاری بکنیم که تو آغوش نباشه بخوابه رو عرض کنم، اونو بذارید کنار، اون اصلا دلیل نداره اصلا اذیت بشیم. ای بسا اون کار علاوه بر این که بچه راحت میخوابه سابقه و زمینه خوبی براش به وجود میاره، نوع خوابها یا رویاهاشو تغییر میده، آرامش و امنیتی به امید خود ما هم یه احساس خوبی میکنیم که خواب او رو و زندگی خودمون با یه جدالی همراه نکرد. میفرمایید.
من یه سوال دارم راجع به نکته که شما گفتین، ممکنه که بچه واقعا مثلا خود بچه یه مشکلی داشته باشه، از نظر گفتین ممکن difficult child باشه یا یه مشکلای بیشتری باشه، چه چیزی میتونه واقعا میتونیم برمیزه باستر کنیم قسمت؟
آخه این درست مثل این که من به شما بگم یکی پا شکست، شما بگید چه دلایلی میتونه داشته باشه؟ من نمیدونم عزیز، اون فرقی نمیکنه. شما چه اهمیتی داره؟ شما اگر به من میگید من بچم در 3 ماه اول مشکل خواب داشت، خب شما difficult child دارید. چراییش میتونه شما یا همسرتون اصلا مشکل خواب دارید، سیستم مغزیتون آسیبیست که توی دوران جنینی خورده، وقت تولدش خورده، فرقی نمیکنه. چه اهمیت داره که اگر دست من شکسته چرا شکسته جز موارد خاص؟ یعنی میدونید اونو بهش نگاه نکنید. اما من یه ترکیبی از فرزند شما میبینم که در آغاز چون مشکل خوابیدن داشته شما رو همچنان گرفتار کرده، و شما قرار هست که از هر تکنیکی که روی اون کار میکنه که خیلی هم تعداد متفاوتی نیست که به نتیجه میرسید بیستید و پاش بیستید که برگشت و عقبگرد نداشته باشه. همین الانم تو این سن و سال شما کارش نمیتونین بکنین. مهمش اینه که یک، بهش به هیچ وجه وقتی که بیدار میشه غذا ندید. دو، به هیچ وجه اتاق رو روشن نکنید که او بتونه دوربرش رو ببینه. سه، واش اصلا حتی حرف نزنید. یعنی برخورد شما فقط میتونه آخرش خوابوندنش توی رخت خواب یا یه جمله که مثلا بخواب باشه و بعد آهسته مثلا دست زدن به پشتش یا به بدنش بدون که بمونید رو اونجا، که در حقیقت امنیت رو بهش بده که من اینجا هستم که شاید بتونه با اون ریت بخوابه. یعنی کاری که تو این زمینه میتونید بکنید. و بعدم بسیاری از اوقات بذار به شما بگم، فرزند شما تو آخر عمرش مشکل خواب داره. بسیار از آدم‌ها هستن که همیشه مسئله خواب دارن. همیشه خوابیدن برایشون یه جنگ، همیشه بیدار شدن و دوباره برگشتن است. وقتی صبح بیدار میشن نمیتونن بخوابن. علتش این است که ما تو این زمینه احتیاج به یه مغزی داریم که به گونه خاصی چندین قسمتش با هم همکاری کنن که این سیستم خاموش بشه. در بعضی نیست. کار زیادی هم روش نمیشه کرد. بنابراین شما در حدی که براتون ممکنه حرکت کنید. و چون موضوع خواب رو، چون من میدونم الان تلفن‌ها خواهد شد، چون موضوع خواب رو بگم 2000 دفعه مطرحم. ببینید مواردی است که مورد به مورد، یعنی درست مثل این که من سر کدوم پیچ چجوری بپیچم، چیز خاصی هم توش پیدا نمیشه. تازه اگرم بشه همش با شک. یعنی من الان واقعا با توضیحاتی که شما دادید، چون سه ماه اولش بد بوده، بعد یه دفعه میگید 5 هفته 10 12 ساعت خوابیده، خب من میگه ما مشکل خاصی نداریم، پس شاید تو بدآموزیاست یا شاید یه چیزایی در این بچه میاد تو میره. مثلا فرض کنین فرزند شما یه مشکل دلدرد داره که یا درد دیگری داره که این موقعی که پیدا میشه خوابشو به هم میزنه، شما اونو نه تشخیص میدید نه میدونید، میره آسودش میکنه دوباره برمیگرده خوابشو به هم میزنه، هیچ ارتباطی هم به کارهای شما نداره. اما چون یه مقدار مطالبی گفتید تو اختلاف نظرتون رو با همسرتون گفتید، اون وقت من به این نتیجه رسیدم که شاید موضوعای دیگه‌ای هم مطرح باشه.
این اختلاف نظر راستش خیلی جدیده، بعد از اینکه خوابش به هم خورد، بعد از این 5 هفته شروع شده. به خاطر اینکه همون شب اولی که بیدار شد من معتقد بودم که بذاریم حتی مثلا یه چند لحظه صبر کنیم، مثلا برای 5 دقیقه ببینیم شاید خودشو بخوابونه، ولی چون گریه میکرد همسرم رفتن تو اتاق چراغ رو روشن کردن. بعد این ذره برای ما
نه ببینید عزیز،
این دوتاییمون ذره
اختلاف خب. بنابراین اولا اختلافتون رو حل کنید، بعدم ببینید عزیز، تمام کار پرورش و تعلیم و تربیت، آموختن کار خوب به کودک و بازداشتن کودک از کار بد، تمام ماجرای این اصلا اسمش پرورش و تعلیم تر. کار خوب رو بیاموزیم، او رو از کار بد دور بداریم. بر اساس اینکه کار خوب رو بیاموزیم و او رو از کار بد باز بداریم، ما 4 تا تکنیک داریم که فقط همینا رو هم داریم، بر اساس تعریف هیچ پنجمی هم نداره. و یکی تقویت مثبت، پوزیتیو رینفورسمنت، یکی تقویت منفیه، یکی تنبیه مثبت، یکی تنبیه منفیه، پوزیتیو پانیشمنت، نگاتیو پانیشمنت. و مقصود از پوزیتیو خوب نیست. پوزیتیو رینفورسمنت یعنی ما با یه کار خوبی کار خوب به او رو تایید میکنیم. بچه یه کاری میکنه، براش دست میزنیم، شکلات بهش میدیم، میبوسیمش، 5 دلار به یه نفر میدیم. این سیستم بیش از همه کار میکنه. نگاتیو رینفورسمنت یعنی ما رو از او رو از یه چیزی محروم میکنیم. یعنی فرض بفرمایید که من و شما یه فرزند، یه چیز خوبی که یعنی یه کار که خوبی است که باید بکنه رو بهش میگیم نکنه. یعنی بهش میگیم تو حالا چون امتحان داری احتیاج نداره بری سر کار. بنابراین اشکال این هست که اولا یک کار خوب دیگری مثل سر کار رفتن رو کنار میذاریم، ولی از این طریق او رو تقویت میکنیم که بره درسشو بخونه. ضرری خوشه. پوزیتیو پانیشمنت یعنی میزنیم پشت دست بچه، یعنی یه چیز بدی رو اضافه میکنیم. نگاتیو پانیشمنت یعنی او رو محروم میکنیم از یه چیز خوبی، ماشینش و اسباب بازیش رو که برای ضروری حیاتی نیست ازش میگیریم. مطالعات نشون میده ما فقط باید از 2 تا از اینا استفاده کنیم، یکی پوزیتیو رینفورسمنت تقویت مثبت یعنی به بچه چیزی بدیم، یکی نگاتیو پانیشمنت از بچه یه چیزی رو که اساسی و حیاتی نیست کم کنیم. اما تو سن و سال کودکی اینو باید بدونیم که روزی که بچه یه چیزی خواست و ما بهش ندادیم و گریه کرد و ما اونو بهش دادیم، ما گریه کردن او رو و اینکه از این راه برای رسیدن به اون چیز و چیزهای دیگه استفاده کنه رو تقویت کردیم و اینجا اشتباهه. بنابراین ما اول باید بدونیم که ما چی کار میخوایم بکنیم. یعنی ما تصمیم گرفتیم که این بچه های گریه کرد رهاش کنیم. درسته نمیخوایم تا یه مرزی بذاریم و این نمیدونیم، ممکنه بگیم خب حالا با دو دلی پیش میریم، اما باید یه قراری بگذاریم که چیکار میخوایم بکنیم. چون اگر ما بچه اومد و گذاشتیم گریه کرد بعد از 5 دقیقه به گفته شما رفتیم سراغش بهش گفتیم دفعه دیگه این کارو بکنی، این بچه ده برابر 20 برابر بیشتر در مسیری رفته که ما نمیخوایم. یعنی بقیه کارام همین است. بنابراین شما اولا قرار بوده با هم یه قرار میذاشتید. اگرم فکر میکنید که نه ما تحمل گریهشو نداریم یا گریهشو دوست نداریم، که البته به نظر من جز در مورد خاص حرفتون درست نیست، خیلی خوب از اول تکلیف روشن کنید. به مجرد که دیدید ناراحته بهش برسید که او فکر نکنه از طریق ناراحتیش یا گریهش شما رو وادار به کاری کرده که اونو یاد بگیره، بلکه به این نتیجه برسه که خب پدر مادر من به من رسیدن. حالا تو هر سنی است بچه به هر حال نتیجه گیری میکنه. الان هم تصمیمتون رو با همسرتون بگیرید. البته من فکر نمیکنم شما از طریق اینکه بچه رو بگذارید گریه کنه بتونید به هدفی برسید. علت یعنی چون اون گریهشو میکنه آخر کار شما رو تو این سن و سال از پا در میاره. تنها کاری که شما میتونید بکنید این است که با موافقت دکترش که امیدوارم موافقت کنه یه آرام بخشی بهش بدید چون بتونه یه سره بخوابه و بعدم اولین باری که خواست قاعده رو بشکنه پاش محکم بیستید، چون بدنش و به دلیل عادتش ظرفیتشو داره. متاسفانه برخی از وقت مسافرت یا واکسنای بچه‌ها یا مریضی بچه‌ها این قواعد رو به هم میزنه، ولی پدر مادر باید بدونن که تا اونجایی که ممکنه قاعده روتینی که بچه داره، چون بچه احتیاج به نظم داره و تکرار و روتین داره، تا اونجایی که ممکنه اون رو به هم نزنن. امید این است که بتونن تو این کار موفق بشن، ولی بعضی اوقات هم متاسفانه به نتیجه نمیرسه. برام اولا با همسرتون توافق کنید تا چه اندازه حالا تو زمینای دیگه واقعا مقاومت و مخالفتشو قبول دارید و کنار باش میاد، و در این حال هم چگونه بهترین راه هست که اونو میتونید بپرسید. ولی تو این زمینه کران هستید، شما گرفتار شدید. امیدوارم که بچه مشکلی نباشه، بعدم به تدریج بتونید خوابشو درست کنید تا خلاص بشه. برای خوشحال شدم بزرگ
تمام
شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدم.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شما. تلفن 818-609-7135.
خب از غذا که خیالم راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی. بهادره؟
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد، فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818-609-7135 عضو سفرش ایرانیان.
بی‌دلیلی هم ازشون تعریف میکنن، چون کار رو با پیشرفته ترین دستگاه ها انجام میدن. مهم اینه که اعتماد به نفس شما بیشتر میشه و نتیجه انقدر خوبه که احتیاج نیست برگردی. مهمتر از همه این که هزینه زیادی نداره و میتونی کلی صرفه جویی کنی.
نیولوک سکین سنتر، دفع موهای زائد بدن با لیزر با استفاده از قوی ترین دستگاه های موجود در کل آمریکا.
از بین بردن چین و چروکای صورت، اکنی و درمان سلولایت در محلی کاملا دوستانه و زیر نظر خانم‌های پرستار و پزشکان مجرب 6 روز هفته.
نیولوک معمولا دو برابر کارایی مراکز دیگر را با نصف قیمت به شما عرضه می‌کند. نیولوک در گلندل و به زودی شعبه جدید در انسینو. 818-662-5005 818-662-5005 نیولوک سکین سنتر. دکتر پرهامی و دکتر خلیلی ضمن عرض تبریک نوروزی به مناسبت عید تکه‌چای کرم خاویار با عصاره خیار و سیب زمینی را شامل کرم روز، شب، دور چشم، ماسک، کرم پاک کننده دست و لب با قیمت استثنایی در اختیار شما قرار می‌دهند. برای سفارش و دریافت قیمت ویژه نوروز تا 18 مارچ با تلفن 323-655-7979 تماس بگیرید. روز 13 به 14 آپریل در بلبوا پارک از غرفه کرم خاویار دیدن کنید.
آیا به شما توصیه شده بود که در قبال خانه خود وام دوم بگیرید و سرمایه گذاری کنید؟ آیا به شما گفته بودند سرمایه گذاری شما گارانتی و امن می باشد و هر زمانی که بخواهید می توانید پول خود را برداشت کنید؟ آیا شما بخش عمده پول خود را در آن سرمایه گذاری از دست داده اید؟ برای مشاوره حقوقی رایگان با تلفن 818-906-1606 تماس بگیرید. 818-906-1606.
تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم میکند. شنبه 20 مارچ جشن نوروزی با تارا.
اگه دیدی نامت و جواب ندادم.
تارا در یک شب شاد نوروزی همین شنبه در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-792-2233 858-792-2233.
دارن داغون شد خانم، مگه جلوتو نمیبینی؟
Are you okay?
I don't know.
I didn't see you at all. Can you move?
No, I can't move.
Okay, I'm calling 911.
خدا نمیتونم تکون بخورم، چیکار کنم؟
بعد از تصادف خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید و اگر شخصی مجروح شده است به 911 اطلاع دهید. کمک های لازم اولیه را انجام دهند و فوراً با وکیل متخصص تماس بگیرید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. بنده یک کمی صدام رو مختلف و متفاوت دارم، نمیدونم دستگاه ها همون هستند یا نیستند، ببخشید. ها، مطمئن هستید؟ خیلی خوب، برای این که یه ذره تردید برای من به وجود آورد یا شاید صدای خودم رو یه جور دیگه میشنیدم. پیش از اون که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای تو میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو، سلف استیم اند سلف کانفیدنس رو، از سه‌شنبه آینده 23 مارچ در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد 109 ایست هاروارد آغاز خواهم کرد. کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد از روز چهارشنبه 24 هفته آینده در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی شروع خواهد شد و کنفرانس کودک درون از پنجشنبه 25 مارچ در المپیک کلکشن. این سه کنفرانسی که هفته آینده آغاز میشه همه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین یادآور میشم که فردا پنجشنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آقای دکتر محسن محمدی و من در خدمتتون خواهیم بود و صحبتی درباره تست تووا، مشکل و بیماری ADD و ADHD و استفاده از نورو فیدبک برای معالجه این دو بیماری و گرفتاری خواهیم داشت. ورود آزاد و رایگان هست 6 تا 7 پنجشنبه فردا در المپیک کلکشن. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 اپریل ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای رفتان.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. متشکرم از راهنماییتون. آقای رفتان، من متاسفانه سر بزرگ کردن پسرم، سر ریس کردن پسرم که 3 سالشه، با شوهرم اختلاف زیادی داریم، یعنی اصلا توافق نداریم. شوهر من خیلی باورش اینه که بچه هرچی رو که میخواد باید بهش داد، اصلا طاقت گریه کردنش رو نداره، بیشتر میخواد که بچه آزاد بزرگ بشه. منم کاملا با این گفته ها موافقم، به خاطر اینکه به سیدیای شما هم گوش دادم و ایتولی اگری بزن. منتها به جایی میرسه که موقعی که ما توافق نداریم، شوهر من اینا رو، این توافق نداشتن جلوی پسرم انجام میده، جوری که پسر من الان بیشتر تمایل داره با پدرش باشه، یا حتی مثلا جایی هم که میشه میگه فوری، مثلا اگه چیزی من خواست بهش ندادم فوری میره سمت همسرم.
خب در صبر کنید، اگر واقعا هر دو تا به فرمودتون با هم توافق هستید، خب در عمل هم باید یکی باشی، یعنی اگه شما میگید نه، همسرتون باید بگه نه، شما میگید بله، اونم باید بگه بله.
پس یه جای با هم توافق نه، اصلا توافق نداریم.
خب پس چطور گفتید که آخه با هم توافق
داریم؟ نه، عدم توافق داریم.
نه متوجه هستم. آخه شما گفتید که ایشون به آزادی بچه معتقد، شما هم سیدیای من شنیدید به آزادی معتقدم،
ولی به آزادی معتقد هستم، ولی تا اندازه‌ای. مثلا پسر من عاشق تلویزیون نگاه کردنه، اگه بخواد که مثلا در مرج بشینه پشت سر هم 3 ساعت تلویزیون نگاه کنه، مثلا فرض کنید الان یه فیلمش تموم شد، دوباره بخواد یه فیلم دیگه ببینه، خب من اونجا استپین میکنم و نمیخوام که این بچه بشینه، بچه 3 ساعت بشینه 1 ساعت و نیم 3 ساعت تلویزیون نگاه کنه. برای شوهر من هیچ پرابلمی درش نمیبینه.
نه ببینید، خب آخه اینجا مسئله رو با هم حل کنید. شما میدونید که حتی برای بچه 3 ساله نیم ساعت هم زیاده. اصولا بچه‌ای که 3 سالش باشه نیم ساعت فعالیت نکنه کار درستی نیست، یعنی او قراره درگیر فعالیت‌های فیزیکی بشه، حرکت بکنه، و اصولا دیدن تلویزیون، حتی تلویزیون مربوط به بچه‌ها، در کوتاه مدت اونا رو جمع و جور میکنه، بعدم در این سن و سال به اونها ادیکشن و اعتیاد میده، یعنی یه نوع زمینه‌ای برای اعتیاده که اون وقت شما فرزندتون در 15 سالگی اون وقت 15 ساعت میشینه پای تلویزیون و کامپیوتر و این بازی‌ها، خب همسرتون در اینجا اشتباه می‌کنه، این هیچ ارتباطی به آزادی نداره. ببینید، مثل اینکه فرزند شما الان بخواد زهر و سم بخوره، همسرتون که میگه چون آزادیه بذارید بکنه که. پس شما مشکلتون تو این مورد توافق سر آزاد گذاشتن نیست، توافق سر ضرر داشتن و نداشتن تلویزیون. موضوع رو با هم اجتماع نکنید، چون پس اون بحث رو شما با ایشون میتونید بکنید که لطفاً اینو برو چک کن ببین که آیا بچه 3 ساله حتی نیم ساعت تلویزیون براش خوبه یا بده، خوبه بذار، از اگر بده نگذار. به همین سادگی نگید با همسر آزاد گذاشتن، چون ببینید یه گرفتاری که تو این اختلافات وجود داره این است که ما متوجه نیستیم که اصلا مورد اختلافمون چیه. این یه مورد دیگه، مثلا چی دارید که شما بده میشید ایشون خوبه؟
مثلا همین تلویزیون ها که الان قبل از خواب، مثلا یه حسه ساعت تلویزیون نگاه کنه قبل از خواب،
نه حالا خوابیدن اگر فیلم های بچه ها باشه در دقیقه آخر that's okay. مثلا اگر فیلم ها شاد و خوب باشه به بچه ها یه نوع احساس لذت و رضایت بده، من اونقدر باش اشکالی ندارم، البته نه اینکه اینو یعنی مخالفتی باش دارم، نه اینکه فکر کنم اون 10-15 نیم ساعت آخر به نظر من بچه قراره در ارتباط با پدر و مادر باشه، کارهایی که مربوط به خوابیدنش رو انجام بده، بعد بیایم و براش کتابی بخونیم و او با خوندن کتاب عادت کنه و مهمش هم اینه و بخوابه و یه امنیت و آرامش باشه. ولی اگر به هر دلیلی که شما خسته اید یا به هر حال مسائلی وجود داره، از تلویزیونی که فیلم مناسب برای او داره استفاده می‌کنه، اونم 10 دقیقه است، 5 دقیقه 10 دقیقه است که بخوابونتش.
تو تا 10 دقیقه 5 دقیقه اوکی، ولی بیشتر از 10 دقیقه
بعد یا نیم ساعت یا 3 ساعت.
مثلا در مورد شیر خوردن قبل از خواب، الان پسر من 3 سالشه دیگه، باید من مواظب باشم که دندوناش صدمه نبینه. شوهر من فکر میکنه ایتس اوکی که هم تو شیشه رو بهش بده و شیشه که نه این سیپیکا رو بده بخوابه. و متاسفانه این آرگومنت ها جلوی پسر من انجام
حالا نه اونو متوجهم. ببین عزیز، اون که همیشه اشتباس برای که بچه همه چیز رو به هم میزنه، اصلا مهم نیست. من حتی همطور که ببینید در سیدیا گفتم، اگر شما و همسرتون با هم اختلاف دارید و شما میدونید که زورتون به همسرتون نمیرسه که اون کاری رو که او میخواد رو مثلا بکنه مانعش بشید، شما بهتره قبول بکنید کار بد اتفاق بیفته ولی با هم اختلاف نداشته باشید، چون کار بد برفرض که بد باشه و فرزندتون یاد بگیره، میشه او رو از اون کار بد دور کرد و جدا کرد. اما اینکه اختلاف شما تمام اعتبار رو و تمام نظام ذهنی او رو و تمام اطمینان او رو به همه چیز از جمله شما از بین برد، اصلا برخ از وقت نمیشه جبران کرد. بنابراین ما قراره تو این گونه موارد تسلیم بشیم، یعنی شما اگر اولا مورد شما این فکر با این همسرتون اصلا گوش به حرفتون نمیره، شما باش بحث نکنید، بذارید بخوره شیر، چون شما میدونید وقتی بچه بگید نه، همسرتون میگه بله، خب شما شما میدونید برنده کیه؟ برنده اوست و پسرتون که میخوره، پس بنابراین شما برید کنار. به من میگید که اختلاف بین شما و همسرتون جلوی بچه است، شما زمینه رو برای اختلاف همسرتون فراهم. مگر بدونم یه آدمی مستی مسلسلم دستشه که بهش حرف زشت نمیزنه، خب میزنه میکشتم. بنابراین موضوع رو اونجوری نگاه کنید. ولی اگه دلتون میخواد، اگر دلتون میخواد، دو تایی باید بشین مسائل رو در یه جایی در یه شرایط آرامی حل کنید، به توافق برسید. ولی این توافق رو شما رو در مورد بچه بکنید، در مورد هزینه و خرج کردن و مهمون دعوت کردن و خرید خونه هم داشته باشید، همین گرفتاری پیدا میشه. فرقی
نداره. خدایی فقط در مورد بچه است، اونم به خاطر اینکه اصلا طاقت این که بچه بخواد یه ذره گریه کنه نداره.
نه
به خاطر خستگیش، یعنی واقعا انقدر به بچه علاقه داره اصلا حتی نمیخواد یک قطره اشکشو ببینه.
نه ببینید، صبر کنید. بچه‌ها گریه در بزرگسالی چند جوره. بعضیش اصلا مهم نیست، مفیدم هست. برخیش بده. مهم این است که بچه برای کی گریه میکنه. اگر گریه میکنه از این وسیله استفاده میکنه برای قانع کردن شما و همسرتون، به همسرتون بفهمید هیچ اشکالی نداره. این که شما بهش کمک کنید اینجوری گریه کنه، از او یه حقباز فریبکاری هم درست کردید که حتی احساسات خودش هم میتونه منیپولیت کنه و دستکاری کنه، چرسه به شما. این اشتباس. اما اگر فرزند شما دلش سوخته، گریه کردنش مهمه. من اگر بچم کاری نکرده میگم تو این کاری کردی، میزنه زیر گریه. گریه ایست که اصلا خونه، بنابراین معلومه مهمه. مهم اینه که راجع به چه موضوعیه. و این اصطلاح که شما فرض رو بر این بگیرید که همسرتون با هر گریه کردنی مخالف نظرشون هست، این که شما اهمیت نمیدید هم درست نیست، برای که معلومه منم در یه زمینه‌ای هرگز دلم نمیخواد بچم گریه کنه. مهم علت اون گریه است. بنابراین اگر علت اون گریه دلسوختنه، احساس حقارته، احساس نادیده انگاشته شدن، احساس متهم شدن به یه چیزی، معلومه شما دلتون سخت میتونه بسوزه، شما رو متهم به یه چیزی میکنن که نیست. بنابراین مورده ها فرق میکنه. ببینید من فکر میکنم درسته که شما من به من میفرمین ما سر چیزهای دیگه با هم اختلاف نداریم، امیدوارم چنین باشه، ولی شما یه جور لجبازی علیه هم دارید و این از کجا میاد اونو باید نگاش کنید. این میتونه فقط دلیل پنهانی عدم رضایت و مخالفت شما سر موضوع دیگری باشه که نمیخواید مطرح کنید. یعنی اون چیزی که امروز از نظر علمی میدونیم اینه که معمولا در خانواده ها یک موضوع که برخی از وقت یا یه بچه که بشکن identify patient، یعنی تبدیل میشه به موضوع بیماری، ولی این وسیله میشه که اعضای خانواده به ویژه پدر و مادر در اونجا و در این میدون جنگی که خون همدیگر رو میریزن. یعنی من میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، یه کمی الان نوع حرف زدن شما هم کاملا پیداست، از یه مقدار خشم و قهر همراهه و این مسئله است. چرا؟ ای بسا شما در مورد روابطتون یا در مورد وضعیت مالیتون یا در مورد یک تصمیم گیریتون از هم عصبانی هستید و این رو آوردید اینجا. البته آدم ها میتونن از نظر پرورش، تعلیم، تربیت که متاسفانه وجود داره اختلاف نظر داشته باشن، اما باید بدونن که اون موقع وقتی که موضوع درباره درست و غلطه آماده هستن. عقیده که نیست، من میخوام ببینم درست یه کار چیه. پس بنابراین شما و ایشون هر دو قرار هست که آماده باشید که در این باره با هم صحبت بکنید، ولی اگر حاضر نیستید با هم صحبت بکنید یا همیشه به جنگ هم میرید، نگاه کنید شاید پشتش چیز دیگری نشسته. و در این گونه موارد الان از همسرتون یه خواهش بکنید، چون شما فرمودید سیدی های منو شنیدید، از او بخواید که این سیدی ها رو یه دور بشنوه و بعد از اون هر کاری که او بگه شما میکنید. به همین سادگی، چون من فکر کنم به اندازه کافی اون مجموعه یه کمی آنچنان به صورت یه سیستم مرتبط منتظمی هستن که کمک میکنه که آدم ها یه مقداری کلیاتش رو بپذیرن و ای بسا بعد از اون با هم مشکل نشوشید. مثلا بخش اول که فلسفه و هدفهای پرورش و تعلیم تربیته که 65 تا موضوع یا 15 تا یا 50 تا هست و حتی شماره در آوردنش هم به خاطر اینکه دوستان بتونن دربارش ذره گفتگو کنن، ولی به توافق برسید. چون همطور که میدونید متاسفانه اختلاف شما بیشتر به بچه آسیب میزنه تا اشتباه شما. به همین جد است که تو این گونه موارد کوشش کنین با هم کنار بیاید. ولی اگر شما فکر میکنید که همسرتون وقتی که شما یه هر چیزی میگید ممکنه مخالفشو بگه، اونم همونطور که گفتی جلوی بچه رعایت نمیکنه، شما هر مطلب بله یا مخصوصا نه که به فرزندتون میگید رو چند دفعه باید به ذهنتون بیارید تو ببرید و مطمئن بشید که با یه همچین مخالفتی از جانب همسرتون روبرو نمیشید. اگه فکر میکنید که ممکنه با یه همچین مخالفتی روبرو بشید، بهتر اصلا از اول ازش بگذرید تا زمانی که نتونستید به یه توافقی برسید. یعنی درست بس که من شما در خصوص دعوت کردن مهمونی با هم اختلاف داشته باشیم، بعد این اختلاف رو جلو خودمون مهمون مطرح کنیم، خب اون موقع جاش نیست دیگه. حالا اگر ایشون مهمون رو دعوت کرده آمده، دیگه منم باید وانمود کنم که خیلی خوش آمده. این که حالا بعدن سرشو میخوام بچنم اون قصه دیگریست، ولی حداقل جلو مهمون که ما مطرح نمی کنیم. نتیجتا امیدوارم که در جوری با هم کنار بیاد. و بعدم یه مقدار درباره پرورش تعلیم تربیت توجهتون میخوام به این نکته هم جلب کنم. بسیاری از اوقات ما مسئله اون است که خودمون یه جوری بار اومدیم و حالا میخوایم عین اون یا عکس اون فرزندمون رو بار بیاریم، و یا برخی از اوقات مخصوصا با نوع بار آوردن بچه تو خانواده همسرمون چون یه نوع احساس کینه و دشمنی داریم، برخی از اوقات اصلا الان فرصتی است برای گرفتن انتقام. یعنی میخوام به شما بگم متاسفانه در کار پرورش و تعلیم تربیت برخی از اوقات پدر و مادر به دلیل یه سابقه ذهنی یا خانوادگی یا مخالفت با نوع زندگی که خودشون داشتن یا در خانواده همسرشون میبینن یا خانواده شما شعارش رو میده، این کارو میکنن. مثلا فرض کنید مادر شوهر شما یا مادر همسرتون حرفش مثلا این است که من بچه‌هامو با آزادی به اینجا رسونم، و شما مثلا از دست همسرتون که بی‌نظم و بی‌ترتیبه ناراحتید، بنابراین بدون که خودتون متوجه باشید حالا میخواید فرزندتون رو با یه نظم و ترتیبی که به جای نظم و ترتیب زور و ظلم هست بار بیارید، برای که اینو دهنکجی به ایشون کرده باشید، و اینجاست که بچه‌ها قربانی میشن. یه مقدارم نگاه کنید که چرایی مسئله از کجا میاد، یعنی چرا شما و همسرتون این گونه اید. اگر
خودش آقای دکتر معذرت میخوام در مورد خودم اینو میتونم بهتون بگم که واقعا نمیخوام به هیچ وجه پسرم دمجی ببینه، نمیخوام خب که به خاطر تلویزیون زیاد نگاه کردن ADHD.
نه 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 نه، اون که به اون ارتباط نداره، اون ADHD میگیره به خاطر تلویزیون زیاد. که اگر مخالف هستید کوشش کنید که همسرتون هم متوجه کنید و قانع کنید که ایشون هم مانند شما فکر کنن، ولی نجنگید چون اون جنگ بچه رو بیشتر آسیب میزنه. برای خوششم باهاتون صحبت کردم،
مرسی، خیلی ممنون از جانم.
خواهش میکنم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7200 Woodland Hill, Century City, Orange County. 1-800-335-7200.
هولسون چویس مارکت ضمن تبریک سال نو به اطلاع هموطنان عزیز میرساند که از 15 تا 19 مارچ با خرید از هولسون چویس مارکت جوایز موجود را تقدیم میکند. با خرید $75 یک گلدان سنبل یا لاله یا سبز 10 اینچی سفره 7 سیم، با خرید $250 یک پلوپز استینلس استیل تمام اتوماتیک، ماهی قرمز سفره 7 سیم همراه با جوایز فوق تقدیم خواهد شد. برای دریافت جوایز فوق لطفاً ذکر شود که این آگهی از رادیو 670 AM شنیده شده است. این هدایا تا پایان موجودی اعتبار خواهد داشت. هولسون چویس مارکت در شهر ایروین، 949-551-4111 و هولسون چویس مارکت در شهر آنهایم هیلز، 714-779-7000 714-779-7000.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رشیدا و بلئر میباشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رشیدا، تلفن 818-708-CC و بلئر 818-769-1025، عضو 38 و 5050 ایرانیان.
بهاران خوش باد، نوروزتان خجسته باد. در افتانه نوروز امسال رستوران حاتم در میشن ویهو با غذای مخصوص شب عید، سبزی پلو، ماهی و چندین غذای متنوع دیگر از انواع کباب ها و از خورش بادنجان تا فسنجان شما را پذیرا خواهد بود.
جان جان، بادنجان، فسنجان، هزار جان، احسن
بابا شیر،
به چه احسن گفتی؟
سبب این هیجان چیست؟
حضرت حاتم، به این همه تنوع در سفره ما ایرانیان و رستوران حاتم در میشن ویهو احسن باید
باید گفت، اما بابا شهر تو برای شبید ما چند ایشیده ای؟
قربان، در صورت موافقت آن حضرت سبزی پلو شبید را یا در رستوران حاتم میشن وی هومر کرده و یا به قصد دلیوری خواهن نمود.
با خرید $50 به بالا از دلیوری مجانی رستوران حاتم میشن وی هوم بهره‌مند خواهید شد.
رستوران حاتم در 24000 آلیشیا پارک وی در منطقه میشن وی هوم 949-768-0122 949-768-0122.
خانم شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرمو عوض کردم، همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم، کسی شما رو تعقیب نمیکنه، شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره، بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین، مگه میشه به شما رسید؟
خب ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون، من همیشه عطر و ادکلن رو از پرفیوم اوتلت میگیرم. همه برندها رو دارم، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من، پرفیوم اوتلت همون آقای فرشید رو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافی میده؟
آفرین، درسته. تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد، چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر اوتکلون میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818-992-3465 818-992-3465 عضو 08 ایرانیان.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج میبرید، دکتر رامتین مسعودی تایی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه میکند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های پی پی او و مدیکر پذیرفته میشوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171 855-7171.
آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 22مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان ادامه دارد. این کلاس ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726 26.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
آقای دکتر، من سوالی در مورد زخم و زبانهای تعصبی دارم. میخوام بدونم چطور میشه جواب افرادی که تعصب دینی، ملی، اجتماعی دارند بدهیم. شاید اصلا فلا در این باشه که پاسخی ندهیم و بگوییم جواب عاقلان خاموشی، به قول حسابدارا رایت ایت آف، یا اینکه جوابشون رو بدیم. من این سوال اصلیمه. بعد
نصب کنید. آخه ببینید، مورد به مورد فرق میکنه. اولا یه زمانی هست که این حرفو فرض کنید دوستتون میگه، یه زمانی هست که یه آدم آشنا میگه، یه زمانی هست که این حرفو پدر یا مادر میزنه. بعد برمیگرده به نوع موضوع، برمیگرده به ادعایی که هست یا حرفی که در این باره زده میشه، خیلی مختلف و متفاوت. یعنی حکمی برش نمیشه داشت. شما در یه زمینه های اصلا درست نیست جواب بدید، اصلا موضوعی نیست، مهمم نیست، یه گفتگویست، یه کسی یه حرفی میزنه و بعدم تازه شما یا بقیه بلافاصله به غلط بودن و نامربوط بودنش پی میبرن. چه ضرورتی داره؟ نمیدونم، مثلا یه مورد شماری من مثال بزنیم، مثلا تو چه زمینه‌ای مورد نظر شماست، یه چیزی که اگر اتفاق افتاده ای دلتون میخواد.
من یه تجربه دو هفته پیش داشتم و برام خیلی سخت بوده. ببینید، من بذارید در مورد خودم بگم. من جزء اقلیت مذهبی هستم، زرتشتی هستم، نسبت از این خانواده نسبتا مرفه و تحصیل کرده اومدم و I am well educated. I have a bachelor degree in business, concentration in accounting. بعدم MBA دارم. توی شرکت های آمریکا 27 سال آمریکا هستم. تقریبا بیشتر عمرم توی آمریکا زندگی کردم. بعد خیلی سوشبل هستم، کارم بیکاری نیست، معتقدم هر کسی کار خودش، بار خودش، آتیش بنبار خودش، و در زمینی که سوشبل هستم خیلی پرایویت هم هستم. I am very well traveled. کتاب میخونم، سینما میرم، یعنی که وارد هستم. بعد از اینم که MBAمو گرفتم تو کالج های مختلف درس میدم. یک چیزی که خیلی برای من مهمه اینه که وقتی که میرم برای مصاحبه، اولین چیزی که از من میپرسن اینه که what do you think about diversity. براشون مهم نیست که تو چقدر تحصیلات داری و چقدر خوب هستی، اول میخوام بدونن که تو با تفاوت‌های مذهبی، نژادی، سنی چطور ریاکشن داری، چطور رفتار میکنی. و این مسئله‌ای که برای من پیش اومده توی یک کلاس درسی پیش اومده، توی یک کلاس یو سی ایروین پیش اومده. یه خانومی که پی‌اچ‌دی در روانشناسی داره توی یکی از این کلاس‌هاش به توپ زد به تمام ایرانی‌ها، ایرانیان باستان، عید نوروز رو مسخره کرد. خیلی
نه بذارید صبر کنید، چون موضوع یه ذره داره به یه جای دیگه میشه. این دوست ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
ایرانی بودن.
خب پس بیاد لطفاً صحبت نکنیم راجبش. حالا عرض بکنم چرا، چون من هرگز تو رادیو فکر نمی کنم که باش راحت و آسوده هستم که درباره هیچ کسی حرف بزنم و هرگز هم این کار نکردم. علتش این است که انسان یه حرمتی داره و انسان یک اهمیت و اعتباری داره که اون اصله. انسان رو به پای هیچ بتی، به پای هیچ عقیده‌ای، به پای هیچ چیزی نمیشه قربانی کرد. بعدم اگر یه موقع واقعا گفتگو و صحبتی هست، این گفتگو و صحبت اون آدم باید از اول تا آخرش همون موقع حاضر باشه، حرفو بزنه و بعدم یه آدمی نشون بده که نیتش خوبه، انگیزش خوبه، هدفش خوبه، ولی گرفتار میشه. ولی بذارید من اصلا از اون مورد که ازتون خواستم، چون من نمی‌دونم موضوع چیه، بگذاریم. ببینید عزیز، شما یه ترکیبی از خودتون اشاره فرمودید که پرایوت هستید، در این حال سوشبل هستید. اینا به یک اعتبار با هم همخوانی دارن، ولی بعضی اوقات نه. یعنی شما یه حریمی رو، حریم خصوصی و شخصی افراد میدونید که به نظر شما کسی قرار نیست راجبش صحبتی بکنه، یه حریم و حوزه‌ای رو شما اجتماعی میبینید که توش راحت هستید. مثالی که خودتون زدید، فرض بفرمایید درباره مسائل مربوطه به ایران، خودتون به یه چیزی اشاره فرمودید و اون است که ما در دنیایی هستیم که مسئله اصلی دایورسیتی، مسئله و موضوع اصلی و اساسی این است که ما تفاوت رو، تنوع رو و حتی اختلاف رو به معنی مخالفت و دشمنی نگیریم. یعنی شما اون لباس رو میپوشید، من این لباس رو، شما اون عقیده رو دارید، من این عقیده رو، شما اون زن رو که مادرتونه فرشته میدونید و دوست دارید، من مادر خودم رو فرشته میدونم و دوست دارم، متفاوت هستیم، مختلف هستیم، ولی نه مخالفیم نه دشمنیم. در مورد مسائلی هم که اشاره فرمودید مثل موضوعی ایران، در حالی که ما به عنوان ایرانی جزی از اون یا کلی از اون به ما مرتبط میشه، ما یه دفعه مالک اون و یا اون پدیده مثل مادر من یا زندگی من یا آنچه که متعلق به منه از آن من نیست. یه ایرانی همون اندازه نسبت به ایران حق داره که من دارم یا شما داری. و بعدم مطالبی از این قبیل غالبا یه مقدار عقیده و نظر است که به صورت خیلی کلی بحث میشه. بعدم یه پدیده مانند ایران و فرهنگ ایران و تمدن ایران، مهم این است که شما یک در از چه برش تاریخی میخواید استفاده کنید، تا کجای تاریخ میاد، دوم به کدام جنبش میخواید توجه کنید. درست مثل یه انسانه که شما میتونید به خوبیاش، به محبتش، به رفتارش، به زیباییش توجه کنید، امیدوارم کسی اذیت نشه، ولی میشه به مدفوعش هم توجه کرد. یعنی ما یه مجموعه ای از همه چیز هستیم و بنابراین هر پدیده ای رو با تو اون کانتکستش دید، تو اون چارچوب دیدش، بعدم تو همون چارچوبم احتمالاً فهمیدش و بعدم شاید اختلاف نظری بین شما و دوستی که میفرمایید وجود داره، اونا میتونن بفهمن، ولی اختلاف نظر قرار نیست شما رو اذیت کنه. شما میتونید متوجه بشید که یک کسی یا کسانی هستن که عقیده و نظری مختلف و متفاوت از شما دارن. حتی اگر او تنها کسی باشه که اینجوری فکر بکنه، شما باید باش راحت باشید. اگر فکر میکنید یه 10%، 70%، 90% مانند او هستن، خب اون رو به عنوان یه عقیده مختلف و متفاوت باید بهش نگاه کنید و ممکنه دوست نداشته باشید و درست ندید، ولی قرار نیست اذیت بشید براش.
ببخشید، من چون خودم ایجوکیتور هستم و تدریس میکنم، معتقدم کسی که مقطع قدرت هست و اتوریتی فیگر داره باید یه خورده مزه کنه و تمام کسانی که تو اون کلاس هستند رو در نظر بگیره.
نه ببینید، صبر کنید، بذارید، چون الان لطفاً بازم توجه کنید. حرفی که شما میزنید احتمالاً خیلی ها باش موافق هستن از جمله من، ولی حدودی داره و بعد از اون همین نفی آزادی دیگران عزیز به یک اعتبار، که من قراره از این بعد اگر توی کلاسی حرف بزنم حرفو مزه کنم ببینم همه اصلا چی فکر میکنم، ولی من ممکنه اصلا جمعیت رو نشناسم. بعد از اون من اومدم اینجا عقیده خودم رو بگم. من نیومدم متوسط عقیده دیگر
نبودیش، عقیده این داشتن در مورد
نه نمیخوام آخه ببینید، نه نمیخوام اون مورد رو مطرح کنم. شما یادتون اول من... نه صبر کنید شما یادتون اول من چی فرمودی؟ شما من فرمودید که سالهاست در اینجا، بذارید من این مطلب روشن کنم براتون، چون این بحثی است که من فکر کنم تو دانشکده دانشگاه الان یه برنامه‌ای هست، امروز فکر کردم که این موضوع صحبت باشه. ببینید عزیز، شما روزی که میفرمایید من آدمه با اون مشخصاتی که توضیح دادید، یه پیامی من میدید، من آدم آزاد و آزاده‌ایم. میدونید مفهوم آزادگی از نظر من چی؟ آزادگی یعنی این که من 5% دنیا رو درست، 5% دنیا رو غلط، 5% دنیا رو خوب، 5% دنیا رو بد، 90% دنیا رو متفاوت میبینم. و بنابراین این که آدم ها اینجوری حرف میزنن، اینجوری عقیده دارن، اینجوری نظر دارن، اینجوری فکر میکنن، از نظر من آزاده. معناش این نیست که من دوست دارم، معناش این نیست که درست میدونم، معناش این نیست که مفید میدونم، ولی من اون لغتی که شما به کار بردید تو به کار نمیبرم، چون لغت باید یعنی جهان رو سیاه و سفید کردن. یعنی روزی که فرمودید که یک معلم یا استاد باید این کار رو بکنه، شما اومدید خط کشیدید. شما وقتی که به تفاوته اعتقاد ندارید، شما اومدید گفتید چیزی درسته چیزی غلط، یه چیزی خوبه چیزی بده، و اونجا گرفتاری است.
حالا من سوالم در اینه که اگر که این خانم ضد و نقیض صحبت میکنن، از یک طرف آداب و رسوم رو
نه ببینید، باز نری سراغ ایشون، چون من نه، چون ببینید نه
سب کنید، هویت میده و
سب کنید، سب کنید، سب خانم سب کنید، نه سب کنید، سب کنید، سب کنید، نه ببینید، بذارید اصلا موضوع ایشون رو بذاریم کنار، اصلا بیاد فرض رو بر این بگیرید که بنده ضد و نقیض هستم. ضد و نقیض هستم
بله.
من فرض کنید من ضد و نقیض هستم، شما خیلی راحت اگر فرصتی بود، اگر مناسب بود، اگر دلتون خواست به من میگید این حرف تو که زدی با این حرف در تضاد و تناقض، منم احتمالاً یا میپذیرم یا نمیپذیرم، تمومشه میره. به علاوه احتمالاً دیگرانم اگر چنین باشه متوجه میشن، ولی قرار نیست شما چون یه جوری به من فرمودید که بعد از اون اذیت شدید. اذیت برای چی میشید؟ که یه کسی از نظر شما حرفی که میزنه درست نیست، یا حرفی که میزنی ضد و نقیض؟ خب بزنه. ما تو این دنیا یه آدما اومدن یه تضمینی دادن به ما و ما رو محق کردن که از این به بعد ما حرف متضاد و متناقض نمیزنیم و همه حرفای درست و خوب دنیا رو میزنیم.
اوکی، من سوالی که دارم اینه که ایشون به عنوان یه مقطع قدرت که معلم یه کلاس 50 نفری 60 نفری هست، what is her obligation؟
نه هیچی، هیچی. obligation، ببینید عزیز، ببینید باز شما رفتی سراغ obligation. من جسارت منو ببخشید، شما با وجودی که اول خیلی آزاد و آزاده بودید، اصلا آزاد و آزاده نیست. هیچی، obligation در چارچوبی است که قانون میگه بده و غلطه و نباید بکنه. شما رفتید وارد حریمی شدید که به نظر من تفاوته، یعنی کاملا شما رو میفهمم. ولی لطفا
ببخشید آقا، توی UCR1 یک مقطع،
نه اجازه بدید، نه ببینید سرکار خانم، شما لطفی که من مجبور شدم قطعتون کنم، عرضم میکنم چرا. چون شما هدفتون گفتگو درباره یک فردی است که من اصلا راجبه هیچ کسی هیچ وقت دوست ندارم کسی حرفی بزنه. شما هرچی من کوشش میکنم که موضوع رو بیارید سراغ موضوع، یعنی گفتگومون رو بگذاریم سر موضوع که هم شما هم من راحت و آسوده بتونیم باش موافقت یا مخالفت کنیم. شما روزی که اون رو منتسب میکنید به یه فردی، من فکر میکنم حرمت انسانی، شرافت انسانی، کرامت انسانی بالاتر از حتی درست و غلط و خوب و بد. شما نمیتونید حرمت انسانی رو زیر پا بگذارید. این اعلامیه جهانی حقوق بشر که بنده سخنرانیش رو داشتم، نصفش هم مونده که حالا بعدن عرض میکنم دربارش، ماده 12ش این هست که وظیفه سازمانها، دولتها این هست که از حرمت و حیثیت انسانی دفاع کنند. اون اصله. برای من مهم نیست که کسی حرف درست میزنه یا غلط، حرف خوب میزنه یا حرف بد. مهم این است که حرمتش رعایت بشه. اونم تو عرضه درباره یه موضوع کلی که فرض بفرمایید بنده معتقد باشم ایرانیان خوب بودن یا بدند، یا خوب میشن یا خوب نمیشن، یه موضوع، و بعدم یه حرفی که اینقدر آشکاره به نظر شما که بدست و غلطه، خب بقیه هم میفهمن بدست و غلطه. حالا تازه اصلا نفهمن. به گفته شما 50 نفر هم که عقیدهشون مثل شما بوده، بعد از شنیدن اون حرفا عقیدهشون عکس شما بشه و حرف باور بد و غلط داشته باشن، حالا وسط 6 میلیارد دو بیش از نیم جمعیت دنیا، حالا چه اهمیت داره که 50 نفر راجبه یه موضوعی که به نظر مثلا کلش هم شاید برخی از اوقات اهمیت نداره چگونه بهش نگاه میکنن. مطالب رو نباید با هم مخلوط کرد. ما یه گرفتاری که در امریکا داریم اینه که به ما گفتند که یه چیزیست به اسم آزادی بیان. آزادی بیان معناش این نیست که ما مردم رو متهم کنیم. آزادی بیان معناش این نیست که ما دادستان شهر شدیم و حالا همه رو زیر سوال میبریم. آزادی بیان معناش این نیست که همه باید به من جواب بدن، یا من حق دارم هر کسی رو به هر چیزی متهم کنم، یا هر شایعه‌ای رو، هر حرفی رو درباره دیگران بزنم. خوشبختانه قانون در بسیاری از موارد متوجه هست. حالا آدمای پابلیک فیگر وارد یک کاتگوری میشن که به نظر من همونم از نظر اخلاقی و قانونی درست نیست، ولی حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم. ما حرمت و حیثیت انسانی رو باید رعایت کنیم. ما درباره موضوعا میتونیم با هم بحث کنیم، اختلاف نظر داشته باشیم. ما درباره آدما که نمیتونیم بحث بکنیم. و به همین جهت است که یک موضوعی است به اسم آزادی که بحث اخلاقیه. این آزادی در رفتار میاد یه موضوع قانونی میشه. ماها قراره به اون اندازه از رشد انسانی و از درک و فهم و حسنیت و خوبی انسانی برخوردار باشیم که از اون آزادی در حدی استفاده کنیم که همچنان اخلاقی است، یعنی عدالت و انصاف و محبت رو، حقیقت رو، حرمت و حیثیت انسانی رو توش رعایت میکنیم، نه اینکه اونا رو زیر پا بگذاریم. چون روزی میتونید مدعی بشید که آدم آزاد و آزاده ای هستید که اولا جهان رو جز در مواردی که پذیرفته شده بد و غلط است. بله، کشتن آدم بده، دزدی بده، دزدی به معنی دزدیش بده، محکوم کردن دیگران، متهم کردن دیگران، اینا بده، تکلیفش بسیار مشخصه. شما وقت اینا رو که بد بودنش قطعی است رو به دلیل آزادی به خودتون اجازه انجامش رو بدید، ولی بعدن بیاید از آزادی که به شما دادن سوء استفاده کنید. درست مثل کسانی هستن که امروز میگن ما از آزادی مثلا عقیده و بیان استفاده میکنیم، قدرت رو به دست بگیریم، بعد نفس هر مخالفی رو میگیریم. همچنان آدم آزاد و آزاده باید اون فرصت رو به اون آدما بده و امیدش این باشه که در دنیای باشه که اون اتفاق نیفته. کوتاهش بکنم، اون چیزی که برای من اهمیت داره اینه که راجب موضوعا بذارید صحبت کنیم. آدما اگر باور و عقیده دارن بذارید اون باور و عقیده شون رو مطرح کنیم، نه خودشون رو. گاندی حرفش این بود که من با تمام وجودم با هر چی که مربوط هست به استعمار و استثمار انگلیس، با سازمانهاش، نهادهاش، تمام بازی‌ها و حق بازی‌هایی که در آورده، تا آخرین قطره خونم می‌جنگم و باش مخالفم، ولی هرگز دلم نمیخواد یه قطره خون از دماغ یه انگلیسی بیاد. من با انگلیسی مشکل ندارم، او یه انسانه، من با انسان مسئله ندارم، من با باورها و عقاید مسئله دارم، با اونی که میتونه اون چنین در حقیقت تحولی، انقلابی، این چنین دستاوردی رو برای یه کشوری با بیش از مکنون نزدیکی 1 میلیارد جمعیت به وجود بیاره که بزرگترین دموکراسی جهانم با وجود تمام تفاوت‌ها و تنوع‌ها درش پیدا بشه. چرا؟ برای که حرمت انسانی اصله. اول اعلامیه حقوق بشر نگاه کنید، تمام افراد بشر آزاد به دنیا بزلاز حرمت و از در حق و حرمتشون با هم مساویان. تأکیدی که پشت سر هم در اونجا میشه، شما نمیتونید انسانی رو زیر سوال ببرید به بهانه اینکه کاری کرده، اونم مثلا به شما مربوط نیست، شما کی هستید. یعنی اون رو باید مطمئن بشیم که به ما مربوطه، نه اینکه همه چیز رو به دلیلی به خودمون مربوط کنیم، یا اگر وسایل ارتباط جمعی داریم فکر کنیم حالا ما یه دفعه دادستان شهریم و همه باید جوابگوی ما باشن که کارها چرا چنین یا چنان هست. اینا موضوعی است که یه مقداری امیدوارم بشه بهش توجه کرد و گرفتار نکنیم خودتون. متاسفم که مجبور شدم قطعتون کنم، چون من 10 سال و 10 روز روی این خط رادیو هرگز نذاشتم کسی راجع به کسی حرفی بزنه، مخصوصا وقتی که با دادن علائم و نشانه‌های معلوم باشه کیه. روزی که راجع به موضوعا بخواید صحبت کنید، هر اندازه اعتراض و انتقادتون رو با کمال میل میپذیرم. اون روزی که درباره افراد کوچکترین تجاوزی به حریم و حقوق انسانی رو به دلیل هیچ چیزی و به خاطر هیچ چیزی هرگز نپذیرفتم و نخواهم پذیرفت. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. با ما باشید.
سلام عزیزم، چه خبر؟
سلام، ببین بابک و بهاره امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش سلیقه میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلم هم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه، مادر مهربون و خونه‌دار، برنج مرغوب و خوشقد و بالای باسمتی رویا
و البته پدر خوش اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی، 27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختی.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانیاست. عزیزم رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه‌ها یه شام گرم و خوشمزه با برنج باسمتی رویال.
عالی عزیزم، عالیه. دستپخت عیال و برنج رویال.
برنج باسمتی رویال همتا ندارد، محصولی از شرکت کوشا.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو، 818-990-40-30.
با اتومبیل جدیدتان مشکلی دارید؟ دکتر آرش خورسندی، وکیل لمن لا، مشکل شما را حل خواهد کرد.
اگر بارها اتومبیل شما به دلیل نقص فنی در ترانسمیشن، ترمز، دستگاه خنک کننده، پنجره‌ها و یا هر قسمت دیگری برای تعمیر به دیلرشیپ برده شده، اما هنوز همچنان با مشکل روبرو هستید، شما می توانید با کمک دکتر آرش خورسندی، وکیل لمن لا، از راه قانونی اتومبیل را به کمپانی برگردانده و پول خود را پس بگیرید.
دکتر آرش خورسندی، وکیل رسمی دادگاه، با تخصص در لمن لا و صدمات بدنی، پول شما را حتی بعد از گذشت چند سال از خرید اتومبیل از کمپانی پس خواهد گرفت. 310-2777-LA.
در دفتر وکالت دکتر آرش خورسندی واقع در سنچری سیتی، تا رسیدن به نتیجه نهایی هیچ هزینه‌ای دریافت نمی شود. 310-2777-LA. 310-277-7529. عضو 08 ایرانیان.
دفتر خدماتی ایوان با مدیریت نازی اعظم و فرح کارساز در خدمات سوشال سکیوریتی، مزایای بازنشستگی، SSI و SDI، بیمه های مدیکل و مدیکر، حقوق و مزایای فرزندان و سالمندان،
امور مهاجرت، ویزای کار، تحصیلی، نامزدی، گرین کارت و سیتیزنشپ. 714-619-93-31.
714-619-93-31.
فرزانه،
با خانواده خود به تماشای فیلم کمدی رومانتیک فرزانه بروید. از 19 مارچ در سینمای میوزیک هال بیولی هیلز و سینمای لاگونا هیلز مال فیلم کمدی رومانتیک فرزانه را تماشا کنید.
کاری از شهرام بروخیم. آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی منازل خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosen.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. شنونده ارجمند روی خط آمدن و در دنباله مطلبی که بانوی گرامی قبلی فرموده بودن مطالبی داشتن. من یه نکته رو روشن کنم برای اینکه خاطرم آسوده باشه. بنده همونطور که عرض کردم با کمال میل و افتخار حاضرم هر موضوعی رو، از آنجا که موضوعها ساخته و پرداخته ی انسان هست، رو به خودم اجازه میدم دربارش انتقادی داشته باشم، اعتراضی داشته باشم، دوستان و سروران خوب من حرف بزنم، اما در خصوص افراد یاد گرچه ممکنه نامی برده نشه ولی علائم و نشانه هایی داده بشه که معلوم باشه راجع به کس، به خودم این اجازه رو میدم. ما با موضوع اختلاف داریم نه با افراد، و اگرم با افراد به دلیلی اختلاف داریم اونا یه صحنه‌ای داره هم در ارتباط با خودشونه، هم اگر از حد قانونی گذشتن دادگاه، و الا ما نه مدعی العموم هستیم نه دیگران مسئولیتی در مقابل ما دارند و یا به خاطر آنچه که هستند تعهد ویژه‌ای به من پیدا می‌کنند. علاوه ما میتونیم درباره موضوعا صحبت کنیم و چون از آن هیچ کس نیست بلکه متعلق به همه است، ملک همه است، میشه باش موافق یا مخالف بود. اما سراغ افراد که میریم قصه دیگری است. علاوه افراد قرار است که باشن حرفشون رو بزنن، بعد از اینکه ما مطمئن شدیم که اونها رو درست فهمیدیم، اون وقت میتونیم نسبت به نظرشون اعتراض و انتقادی داشته باشیم. اگر فردی در یه جایی حاضر نیست، من برگردم بگم که فلانی در فلان جا چنین گفت، اولا از کجا که او این گونه گفته و برداشت و دریافت من درست بوده، بعد از اون من واقعا با چه حسن نیتی الان دارم این مسئله رو مطرح می‌کنم، چند روزی میشه مطمئن شد که من با حسن نیت تمام و کمال حتی دارم اشتباه میکنم. از همه اینا گذشته، روزی که من مایل هستم درباره غلط و بد بودن رفتار کسی، گفتار کسی حرفی بزنم، معمولا اون حالت بی‌طرفی رو از دست میدم و معلوم جهت دارم و مقصود و معنایی در کار من هست. خب اون موقع ما قرار نیست که بی خودی خودمون رو قربانی در حقیقت هدف و منظور دیگری کنیم. به همین جهت هست که بنده طی 10 سال و 10 روز گذشته هرگز نخواستم درباره هیچ کس حرفی زده بشه. جمله‌مو باز تکرار میکنم، همه چیز از آن انسانه، همه چیز از آن انسانی است که مقدسه و برتر از هر سازمانی، هر قاعده ای، هر قانونی، هر باوری، هر اعتقادی، هر سیستمی، هر سازمانی است. و اگر فردی تخلفی کرده و اشکال و اشتباهی داره، قرار هست در همون چارچوبی که قواعد و قوانین پذیرفته شده که اخلاقی و انسانی عمل بکنه، نه اینکه من به یک باره تبدیل بشم به کسی که حالا میخوام اینجا قضاوتی درباره کسی بکنم و نظری داشته باشم و موافقت و مخالفتی رو ابراز کنم. من فکر میکنم مفهوم آزادی و آزادی که به ما دادن به خاطر این است که هممون بتونیم با خاطر آسوده به واقعیت و حقیقت برسیم، نه اینکه از این آزادی سوء استفاده کنیم، از این آزادی علیه دیگران استفاده کنیم، از این آزادی علیه حرمت و حیثیت و کرامت انسانهای دیگه سوء استفاده کنیم و بعدن تصور کنیم که احتمالاً چون شاید در چارچوب قانونی اونقدر مسئله نیست میشه این کار کرد. درست پس که من و شما در یه مهمونی باشیم، شما هر وقت اون مهمونی من نگاه میکنید، من یه جوری به شما پیامی بدم که ازتون بدم میاد، یا یه جوری لبهامو به حرکت در بیارم که شما حتی میتونید بخوانید که من دارم حرف زشت یا بد علیه شما میزنم، ولی واقعا از نظر قانونی شما کاری نمیتونید بکنید که بگید این آدم وقتی من نگاهش میکنم لباش جوری تکون میخوره که شاید معنیش این باشه. چون کسی نمیتونه به خاطر انگیزه و نیتی که من دارم، مادام که به رفتار مشخصی تبدیل نشده، من رو به پای میز محاکمه بکشه و بگم خب من پس کاری نکردم. نه، در اینجا پستی من و به مقدار رعایت نکردن اصول اخلاقی انسانی مطرح. این رو به این دلیل عرض میکنم که اگر دوستان یه روزی براشون موضوعها مهمه روی خطش بگیرن، اگر آدم ها براشون مهمن، برنامه های بنده نه در رادیو نه در تلویزیون جایی برای آدم ها نداره درباره موضوعها، با کمال میل افتخار. و اگر شنونده خوب و عزیز ما هم موضوع رو مطرح کردن که این حرفا رو میذارن، فکر اینه، ماجرا اینه، بندم به خودم اجازه میدم چون نام کسی برده نشده بود به راحتی و آسودگی علیه اون موضوع حرفی بزنم. ولی مادام که مطلب به افراد کشیده میشه، اون زمان هست که هر اندازه که نام برده نشه، ولی اگر علائم و نشانه ها به سمت و سوی بره، بنده به مجردی که اون رو متوجه بشم، بعد از درخواستی که 2-3 بار کردم از دوست عزیز، چون دیدم اون رو رعایت نمی کنن و شاید بیشتر، شاید احتمالاً هدف فرد است تا موضوع، این است که به خودم اجازه میدم که با وجودی که شاید اشتباه در این زمینه بکنم، روزی که آدم ها بخوان درباره افراد حرف بزنن، بنده اجازهش رو هرگز ندادم، نمیدم، حتی به خودم هم اجازه نمیدم، چون همطور که میدونم در ظاهرش عیب نمیبینم و در باطنش غیب نمیدانم و بعد از اون هرگز گناه کسی نزد دیگری ما بر شاید خدایش بخشیده باشد. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید. بفرمایید قربان.
الان حضورتون من در مورد دخترم یه چند تا سوال داشتم. امیدوارم که من سیدیایی یه بار گوش دادم ولی امیدوارم این سوال از اون سوالایی نباشه که اونجا جواب داده شده باشه. الان حضورتون یکی از چون من ما حدود 7-8 سال پیش به کانادا مهاجرت کردیم، یه دختر تنها دارم الان حدود 8 سالشه و گرید تو کانادا هستش. این به خاطر تنهاییش و از آموزشش از جنابالی گرفتم. ما با دوستاش خیلی اینو، یعنی دوستاش میاد منزل ما و اون دختر من میره منزل اونو، خیلی با هم خوب هستن و بازی میکنن و خوش هستن، ولی یه مقداری این قضیه من ناراحت کرد، چون یعنی دو سه بار با ما برنامه بود که دو سه بار چهار بار مثلا حتی در هفته اینا همدیگه رو ببینن، حتی بعد مدرسه که میان منزل همدیگه و بازی میکنن، ولی الان اینقدر زیاد شده، یعنی حتی یه روز در هفته نداشته باشه همش میشینه نت میزنه که مثلا من فان ندارم، من تنها هم، من برادر سیستر ندارم و اینجور چیزا. و به کتاب خوندنش اینا که مثلا ما یه مقدار علاقه داریم ولی کتاب هم بخونه، میگیم اصلا به اون توجه نشون نمیده. من که ما باید بهش بگیم، منم نمیخوام زیاد اصرار کنم، ولی میگم تا زمانی که ما نگیم این اصلا هیچ کاری رو انجام در مورد کتاب خوندن انجام نمیده. این یه سوال بود.
نصب کنید. خب آخه بالانس این مسئله است. ببینید، ما روزی که فرزند تک داریم، که البته یه ذره جای سوال هست که شاید به هر حال انتخاب درستی نشده یا نکردیم، کاری به اون ندارم، و همونطور که فرمودید بهترینش این است که از طریق دوستان یه مقدار جای خالی خواهر و برادر رو و یا ارتباطات برابر رو در زندگیش به وجود بیاریم، ولی معناش این نیست که بقیه چیزا هست میشه. یعنی اگر بچهای شما، یعنی فرزند شما دو تا خواهر برادرم داشت، معناش نبود که چون با هم بازی میکنن درس نخونن. پس شما از اول قرار این بوده که این فرصت ها رو برای بودن اونها با هم بدید، ولی موضوع درس سر جاش باشه. دوم، من اگر دیدم که فرزندم در جهت یه کار خوب و درستی که داشتن رابطه خوب با دوستانش موفقه اما درس نمیخونه یا ورزش نمیخونه، خب من قرار ورس رو یا ورزش رو هم براش جالب کنم. یعنی از مکانیزمی که میشناسیم که میشه کار خوب رو در بچه کاشت استفاده کنم. حالا برخی از اوقات مشکل تره، امکانات من کمتره، مقاومت و مخالفت او بیشتره، ولی بالاخره من باید از اون راه برم. شما نمیتونید هیچ کدوم از این، یعنی یه کار خوب رو حسب کنید به خاطر اینکه فرزندتون کار خوب دیگری نمی‌کنه. و بعدم مسئله اصلی این است که به هر حال یه تعادلی وجود داره. بچه‌ها در حالت عادی هم مثلا بازی رو به خوندن درس ترجیح میدن، فقط وظیفه من و شما این است که کمکشون کنیم که اون یک ساعت مثلا هوم ورکشون رو یا تکلیف مدرسه‌شون انجام بدن، چهار ساعت بازیشون هم سر جاش باشه، و الا خب همیشه تمام موضوع زندگی هم به وجود آوردن این تعادل یا بالانس. ولی نه فکر کنید به خاطر اینکه او فقط با بچه هاست درس نمیخونه، ای بسا اگر فرزند شما اصلا دوستی هم نداره، شما اجازه هم نمیدارید نصف اینم که الان درس میخونه درس نمیخون و ده ها مسئله و مشکل داشت، اون سر جای خودش در حدی که خوبه خوبه، مثل نمکیست که تو این غذا باید ریخت و دو برابر اون که در غذای دیگه باید ریخت، اونو فقط حفظ بکنید، ولی علیه هم به کارش نگیرید.
بله. عرضم حضورتون، مشکلی که ما داریم اینه که محال نمیدونم یا مدرسه های اینجا اینجوریه یا این یه دونه مدرسه، یعنی اصلا هوم ورک ندارم.
خیلی هم ندارید. نه منم خیلی موافقم. بذارید من راحتتون کنم. ببینید شما فرمودید سیدی های منو شنیدید. من اصلا اعتقادی اونقدر ندارم. مدرسه دیگه آخر کار اونم حالا به یه دلایلی که مدرسه کار مدرسه رو به خونه بکشه از ذریعه سابقه، من با یه ساعت حد اکثر دو ساعت که اصلا اونم تازه دیدید که چه جوری گفتم موافقم، ولی قرار نیست که بچه ها هوم ورک داشته باشن. روزی 7 ساعت 8 ساعت مدرسه هستن بس دیگه، ما بیش از این کار میکنیم.
بله بله، پس این که از این قضیه در اون همین دوستاش که میان منزل و یا این میره منزل اونا جدیدن یه قضیهی باب شده و حالا اینم خیلی به ما فشار میاره که منم این کار انجام بدم، برای شب موندنه.
چی خوندنه؟
موندن شب خونه هم دیگه، یعنی حالا خودش میگه استیپ اوور.
رایت. اگر بچه‌ها اگر بچه ببینید عزیز، ما اصولاً مثلا شما که بچه تک دارید، برای که هم بند ناف روانیشو ببرید، هم او به دو تا نتیجه برسه، یکی این که بدون پدر و مادرم زنده ام، دوم بدون پدر و مادرم خوشم، این کار خوبیه. مادام که یک فرزند شما به یه جایی میره که نسبتاً مطمئنید، دو که یکی از اطمینان این که بچه بالاتر از سن بچه شما خیلی اونجا نباشه، یعنی اگر دختر شما میره خونه دوستش، اون دختر یا بزرگترین بچه اون خونه باشه، یا حالا مثلا اگر خواهر برادری که دو سال بزرگتر داره، نه یه چیزی خیلی فاصله دار که میتونه مسئله آفرین باشه. یعنی اگر امن است و خاطرتون هست که اون پدر و مادر هم مانند شما مواظب یه اصولی در این زمینه هستن، میشه مثلا هفته یه شب رو یا با توجه به شرایطی همچی فرصتهایی داد، اما به صورت دائمی باید از اول بگیم هر کس در خانه خودش میخوابه. همکاری اون پدر و مادر رو هم در این زمینه وقتی جلب کنیم، وقتی هر دو پدر و مادر یه چیز به بچه ها بگن، ما این رابطه رو به حد اقل میرسونیم. ولی به هر حال یه چنین رفت و آمدهایی در محیط مطمئن اصلا برای بچه ها مفید است و ضروری.
باشه دیگه، چون مثلا من تا حالا چیزی که بهش میگفتم گفتم ناخن هستم، ما خونه خصوصیت تو اتاق تو باید یه تخت بریم که اون بیاد کجا بخواد
هیچ روز زمین یه تخت
نه همه...
نه نه صبر کن خب شما من شما
اون با هم دیگه میخوام
نه نه اون که اون اون نه حتما اشتباس بنده بارها در این زمینه عرض کردم، اصلا هیچ کس غیر از زن و شوهر قرار نیست، هرگز هرگز هرگز، نه خواهری بعد برادری، سن مهم نیست، جنس مهم نیست، هیچ وقت قرار نیست آدما در یه رخت خواب بخوابن. این کار حتما غلط است و با خودش آسیبای فراوانی داشته و دار. یعنی باید حتما جلو اون گرفت. اگر شما من بفرمایید که دختر من خونه کسی میره که اونا بعدن میگن شما دو تا دختر برید توی تخت خواب بخونید، 100% نگذارید بچه‌تون اونجا بره، هرگز نگذارید بره. برای که مهمش این است که اولا پدر و مادری که اونجا هستن مطمئن باشن بچه‌ها توی رخت خواب خودشون هستن. این سلیپینگ بگا بی‌نظیره، حداقل آدم میره تو کیسه و درش بسته میشه، یکی این هست، و دومی که مطمئن باشید مدتی بیدار میمونن، حداقل 20 دقیقه‌ای که بچه‌ها کاملا بخوابن و بعدن میرن خودشون میخوابن. اینا حداقلی است که من از یه پدر و مادری که بچه منو میخواد تو خونش داشته باشه ازش انتظار دارم.
درست. خیلی ممنون.
برای خوشحال شدم.
سوالم اگر وقت باشه من در مورد خودم می‌خواستم بپرسم. عرضم حضورتون ما چون عرض کردم 30 سالگی من اومدم خانه رو با همسرم مهاجرت کردیم. من تو ایران فوق لیسانس داشتم، اونجا بدون اینکه پروژه آخرمو بنویسم اومدیم کانادا و اینجا متاسفانه به خاطر یه سری مسائلی نتونستم همون مدرکمو اینجا ادامه بدم و مجبور شدم از اول شروع کنم و لیسانس دوباره گرفتم و الان به خاطر اینکه من لیسانسمو تازه گرفتم به خاطر شرایط اقتصادی که پیش اومده و الان همین یکی دو ماه آینده قرار است فارغ التحصیل بشم، می‌بینم که نمی‌تونم اون کار مورد نظرمو پیدا کنم چون شرایط اینجا خیلی خراب شده. تو این حساب این حساب موندم که به نظر شما اگر من از نظر مالی مشکل نداشته باشم صلاح هست که ادامه بدم این درس رو، یا این که
به نظر من به نظر من من چون پیام ها در میاد من به نظر من یه چیز خدمتتون هست که تنها جایی که آدم تو زندگیش هیچ وقت پشیمون نمیشه اینه که رفته دانشگاه و درس خونده و مدرکی گرفت. پشیمون نمیشه، ممکنه فکر کنه یه کار دیگه میتونست بکنه. بنابراین اگر امکان عرض کنم خوندن درس رو دارید و در سنینی هستید به نظر میرسه الان هم 30 و چند سالید، اصلا معطل نکنید. یعنی هیچ دلیلی نیست که ما در دنیایی که اصل و اساس علمه و این آگاهی علاوه بر این که ما رو انسان بهتر و برتری میکنه، امکانات و فرصت‌های بیشتری هم در اختیار اون قرار میده، هرگز قرار نیست با چیز دیگه معامله و معاوضه کنیم، مخصوصا بعد از اینکه جا افتادیم و حالا پایه‌های محکمی داریم و از ابتدا هم یه شوق و اشتیاق داشتیم، ولی مهمتر از همه همکنون امکانشو داریم. من فکر میکنم اصلا معطل نکنید این رشته رو تا آخر.
این نمیتونه مشکل ساز باشه که مثلا من در یه سنی 46-7 سالگی تازه مثلا پی اچ دی بگیرم
در نه صبر کنید. اولا 40 سال جلوتونه، دومی که امروز بیش از 50% کسانی که در دوره‌های فوق لیسانس و دکترا هستن در امریکا سنشون اونور 40 ساله. ما تحصیل این که بخونیم و فارغ التحصیل بشیم دورانش گذشته، امروز فقط آدم باید یاد بگیره چگونه در آینده بیشتر یاد بگیره. من ابدا سن شما برام مطرح نیست، مادام که درها به روتون بازه از این درهای باز استفاده کنید، چون بهترین ایام همچنان دانشجویی نه استادی. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی، تمنا خواهش می‌کنم. شنگر اجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
پیوند و پیشرفت، گفتگویی با سعید غفاری پیرامون سرمایه گذاری در ریل استیت و ریل استیت فایننس، همین جمعه ساعت 9 صبح. 1-800-656-2413.
توجه کنید، خوشمزه ترین پنیر بدون کلسترول به دنیا آمد. پنیر سفید بدون کلسترول گلچین، بدون چربی حیوانی و چربی‌های زائد،
از همه خوشمزه تر برای تغذیه ای سالم تر با خرید پنیر سفید بدون کلسترول گلچین، خوشمزه ترین پنیر بدون کلسترول در بازار را انتخاب کرده اید. گلچین، بهترین بهترین ها.
Thinking of going back to school to get a degree? If so, consider the advantages of an online degree, such as being able to study when it's convenient for you, and earning a degree in as fast as 10 months. But deciding on the school or career path is not simple. U.S. College Degrees can help you get the information and materials you'll need to get started on the degree that's right for you. We can help you select from many online colleges. Call right now to take advantage of our completely free service at 1-800-269-2700. That's 1-800-269-2700.
سلام، زنگ زدم ازت تشکر کنم که صوفی رو به من معرفی کردی. مرسی. در ذهن یکی از دوستان بیمه بیزینس لازم داره، فکر میکنی صوفی بتونی کمکش کنه؟
آره عزیزم، بیمه خونه، بازنشستگی، عمر، بیزینس، بذار راحتت کنم. هر کس هر نوع بیمه ای که لازم داره بهش بگو زنگ بزنه به صوفی. تلفن صوفی هم 818-704-3939 818-704-3939.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز. Folsom Choice Market ضمن تبریک سال نو به اطلاع هموطنان عزیز میرساند که از 15 تا 19 مارچ با خرید از Folsom Choice Market جوایز موجود را تقدیم می‌کند. با خرید $75 یک گلدان سنبل یا لاله یا سبزی 10 اینچی سفره 7 سیم، با خرید $250 یک پلوپز استینلس استیل تمام اتوماتیک، ماهی قرمز سفره 7 سیم همراه با جوایز فوق تقدیم خواهد شد. برای دریافت جوایز فوق لطفاً ذکر شود که این آگهی از رادیو 670 AM شنیده شده است. این هدایا تا پایان موجودی اعتبار خواهد داشت. Folsom Choice Market در شهر ایروین 949-551-4111 و Folsom Choice Market در شهر Anaheim Hills 714-779-7000 714-779-7000.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم از سه‌شنبه آینده 23 مارچ در گلندیل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد از چهارشنبه 24 مارچ در ایروین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی شروع خواهم کرد و کنفرانس کودک درون با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 آزمون برای موارد آسیبمون از تولد تا 18 سالگی رو از پنجشنبه 25 مارچ در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین فردا از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن سخنی درباره تست تووا، استفاده از نورو فیدبک برای ADD و ADHD و گرایش‌های مربوط به افسردگی، استراب و وسواس با آقای دکتر محسن محمدی دارم. زمینه اگر در این زمینه مایل هستید اطلاعات بیشتری بگیرید یا با ایشون صحبت کنید، شماره تلفن آقای دکتر محمدی 818-451-66-66 است. 451-66-66. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم به انسنادای مکزیک از لس آنجلس. این سفر از روز جمعه 9 اپریل آغاز شده و تا دوشنبه 12 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که احتمالاً تا آخر این هفته یا شاید اول یا اوائل هفته آینده ممکنه کابین باشه، بعد از اون نخواهد بود. این است که اگر مایلی در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر. آقای دکتر، من خیلی به کمکتون احتیاج دارم. روز برادرم میخوام باهاتون صحبت کنم. اول یه مختصر از خانواده‌ام بگم. من یک پدری دارم که بارستنی خصوصیتشون عصبانیتشون هست و ما همیشه احساس میکردیم که ما یه بمب رو داریم زندگی میکنیم، بمبی که معلوم نیست کی به چه دلیل با چه شدتی قرار منفجر بشه. مادرم خانم خیلی فهمیده، اهل مطالعه تحصیل کرده بودن، ولی با زمینهای افسردگی و همچنین اینکه باری که از زندگی رو دوشش بود خیلی بیشتر از توانش بود و دیگه انرژی خیلی کمی داشته.
شما چند تا خواهر؟ ببخش. چند تا خواهر برادر هستید عزیز؟
من هستم اون برادرم.
شما چند سالتونه؟ برادر چند سالش؟
من 29 سالمه، برادرم 20 سالش هستش.
خب
از قرار پدر و مادرم تصمیم داشتن فقط یه بچه داشته باشن، ولی از قرار هی من گفتم تنها و اینها، خواهر و برادر میخوام و اینها، که من دیگه 9 سالم بود برادرم به دنیا اومد. میتونم بگم برادرم من بزرگ کردم، چون مامانم تمام وقت سر کار بودن. یه جورایی احساس میکنم تو بچه من هستش، ولی من یعنی حالا اون دوتا پدر و مادرم به نوبه خودشون و من هم به عنوان نفر سوم خیلی اذیتش کردیم این بچه رو. یعنی من بیشتر عذاب وجدانم سر رفتارهایی که داشتم باهاش، ولی خب نمیدونم، شاید خودم یه جوری قربانی اون شرایط بودم.
نه ببینید عزیز، من یه توضیح کوچیک صبر کنید عزیز. متاسفانه اینطوره، شما هیچ مسئولیتی ندارید. وقتی یه بچه 9 ساله، 10 ساله، 11 ساله مسئولیت برادر نوزادش رو یا یه سال دو ساله رو پیدا میکنه، به هیچ وجه هیچ مسئولیتی نداره. مسئولیت با اون آدمایی است که شما رو در اون جایگاه میگذارن و مخصوصا با توجه به شرایط خاصی که پدر و مادر داشتن، شما حتما شما قربانی بودید یا در حقیقت هیزمی بودید که آتشتون زدن برای اینکه برادر رو گرم کنن، که برخی از اوقات هم شما سوختید هم او. بنابراین خودتون رو به خاطر اون شما هرگز نمیتونید سرزنش کنید، برای اینکه شما هیچ تقصیر و گناهی در این زمینه نداشتید و متاسفانه یه همچی چیزی تنها به برادر آسیب نمیزنه، به شما هم آسیب زده و خواهد زد. و حالا بفرمایید که چه خبر است.
بله آقای دکتر، من فقط یک صحنه تعریف کنم برای شما. اینکه من این عذاب وجدان که دارم میگم، چون اون لحظه یادم میاد که میدونستم حرف من داره این بچه رو اذیت میکنه یا کار من، ولی نمیدونم، چون زیاد خاطره زیادی نه، شاید انقدر خشمگین بودم، نمیدونم. مثلا چون برادر من یه بار مننژیت گرفت، یه هفته بیمارستان خوابیده بود، بعدا که اومده بود خونه خوب شده بود و اون قضیه تموم شده بود، بعدا یه چند بار پیش اومد که وقتی که مثلا اذیت میکرد و اینها، من عصبانی میشدم بهش میگفتم تو کاش اون موقع مرده بودی. دوستو این صحنه که من این حرفا بهش زدم، این بچه اصلا مال خیلی سال پیشه، ولی مثل همین الان جلوی چشم من هستش. اون حالت قیافت، یعنی این عذاب وجدانی که من دارم، که من چقدر پست‌وقت بودم که تونستم به یه بچه همچین حرفی رو بزنم و چه آسیبی بهش زدم، که بعدا یه بار بهش گفتم که اون موقع اگه همچین حرفایی از من یا ما با میشنیدی چه احساسی داشتی، گفتش که دوست داشتم خودم رو بکشم. حالا به هر حال این بزرگ چه شد، خب میگم کنار همتون پدری، خب خیلی پرخاشگر، خیلی عصبانی، خیلی اذیت کن. بعد از همون سنین اوایل نوجوانی خیلی تمایل زیادی داشت که به تیپای لومپن و لات و این مدلی، خیلی این مدلی دوست داشت رفتار کنه. بعد توی مدرسه دقیقا با بدترین بچه کلاس میرفت دوست میشد، یعنی دیگه شرطر و بدتر و خلافتر از اون وسط کلاس پیدا نمیشد، بعد هم میرفت با اون دوست میشد. بعد من یک سال و نیم پیش متوجه شدم که گرس مصرف میکنه، مشروب میخوره، البته خب همه اینا یواشکی و پنهونی، ولی آیدوشم من باورم هست که مامان بابام نمیخوان به فهمن، میدونید خودشون رو میزنن به اون راه که نه همچین چیزی نیستش، وجود نداره. نمیدونم، شاید هم چون احساس میکنن کاری از دستشون برنمیاد، ترجیح میدن به خودشون بباورونن که این غلط هستش. ولی من الان من الان برای برادرم چه کاری میتونم انجام بدم؟ چون احساس کنم اون من هم خیلی شریکم در خراب کردنش، ولی خب الان میخوام اگر راهی باشه که بشه درست بشه و به یه زندگی نرمال برگرده، من بتونم کمکش
کنم. حالا شما چه مدتی هست الان امریکا هستید؟ اگر امریکایید.
من اروپا هستم، از... 2.5 سال.
2.5 سال. هر 4 نفر با هم اومدید؟
نه من ازدواج کردم، اونا ایران هستن.
خب شما از ایران، از اروپا میخواید چیکار کنید برای برادری که در ایرانه؟ شما آخه دسترسی ندارید. ببینید در این که شما بنا خودتون مسئول و مقصر ندونید، برای اینکه شما از یه طرف در دوران، چرا یه بچه 10 ساله 12 ساله حتی هر کاری با برادر و خواهرش بکنه که پدر مادر مثلا اجازه دادن مسئول نیست؟ برای که تو اون سن و سال توانایی تشخیص و یه ارزیابی رو نداریم. و اعلام گفتم بچه 10 ساله و 12 ساله مسئول اعمال و رفتار خودش در همه زمین هاست. بنابراین اونو خودتون رو مرتبط نکنید. الانم برادر در اون جای که هست، به هر حال پدر و مادر شما هستن که هر دو گرفتارن. حالا سوال من دو چیزه. ببینید یه زمانی هست که برادر شما احتمالاً مانند پدر و مادر بر اساس تعریف‌های شما بیماره، یعنی مشکل بیماریست. یه زمانی هست که نه، مشکل بدآموزی است و به یک اعتبار بد اخلاقی. حالا خود شما بیشتر حفظتون با توجه به شناخت مجموعه که دارید این است که با یه بیمار ما روبرو هستیم یا با یه بد اخلاق بدآموز؟
دومش دکتر.
یعنی بد اخلاق بدآموز؟
من اینطور فکر
می‌کنم. خب اگر چنین است، یعنی خوشبختانه بس... نه صبر کنید، خوشبختانه افسردگی مادر و عصبانیت پدر اونقدر روش اثر نگذاشته، برای که اونها معمولاً اولا بیماریه، یعنی باید بدونید افسردگی در اون حد که مادر شما با یه همچی آدمی هم زندگی میکنه، اونم تازه بعد از 9 سال که شما رو داره و میدونه به خاطر درخواست شما که اصلا هیچ معنایی نداره صاحب فرزندی میشه از اون پدر. خب ایشون و بعد مثلا موندنشون و تحمل کردنشون این همه موضوعها که پدر تبدیل به یه بمب ساعتی بشه رو جز در شرایطی که یه وحشتی مادر از مخالفت با پدر داشته هیچ راه دیگه برای توجیهش نیست. اما شما از اینجا چه میتونید بگید؟ شما چه مدتی است اومدید؟ 2 سال نیم است که اومدید. تو این 2 سال نیم شما برگشتید ایران؟
بله من هفتابستون برمیگردم.
حالا خب اونجا که هستید با برادر چگونه رابطه ای دارید؟ اصلا او چه به شما چه جوری نگاه میکنه؟ شما به او چجوری را برخورد میکنید؟
خوبه، خیلی رابطه ما خوب هستش، منتها راجع به اون دور مسائل تو انکار هستش. مثلا این تابستون که من اونجا بودم اومد طرف منو پیش من نشسته بود و اینا، و بعد منو بوسید، فقط خیلی سیر گفتم برو کنار. گفت چرا منو کنار میذاری؟ گفتم بوی سیگارو دوست ندارم، منو اذیت میکنه. دقیقا با هم میدم نه من سیگار نکشتم. گفتم ببین به من اتفاق نداره، مسئله خودته، کسی دیگه نکشیده، من ربطی نداره. یعنی من اینجوری باش گفتم، ولی من فقط یه سیگار دوست ندارم، همین. منظورم که راجع به این دور چیزا با من از در انکار در میاد.
نه حال انکار که نیست عزیزم، آدم شما که قرار نیست تا به یادم گفتی تو این کار بدی کردی بگه بله. انکار وقتیست که آدمی انکار میکنه، آدمی که پنهان میکنه. شما ممکنه 30 ساله میکاری بکنید انکارم نمیکنید، با دوستاتون هم سیگار میکشیدن اونجلو پدر مادر. نه مسئله انکار نیست. حالا درسشو خونده یا میخونه یا نه؟
بله دانشجو هست.
از نظر درسی مشکلی نداره؟
والا الان دانشجو مهندسی هستش، در حد تاپ نیستش، ولی خب یه دانشگاه متوسط تونسته وارد.
حالا سال دیگه من این است که آیا غیر از این کارها مسئله و مشکل جدی برای خانواده با گزارش هایی که پدر مادر میدن برایشون به وجود آورده؟
مثل چی؟
هر چی، با پلیس درگیری داشته باشه، گرفته باشنش به خاطر یه کاری، رفتاری که مثلا با زنا دخترا داره بد باشه. خب این نداره که اتفاقا این پسر در اثر تربیت شما خوب در اومده، چون از اون پدر و مادری که شما توصیف کردید من انتظار یه چیز بدتری داشتم. ببینید عزیز، شما تنها کاری که میتونید بکنید این است که باش دوست بشید، و اون حرفی که زدید حتما اشتباه بود. این مثل اینه که شما برید پلو دکتر این کارو باهاتون می‌کنه. شما پلو یه دکتر روانشناس ای رفتید تا به شما اینو گفت با چنین و چنان، شما دیگه پلوش می‌دید؟ نه. پس شما قرار است که نقش مادریتون یا نقش واقعا کمک کنندتون به این صورت داشته باشید که بهش این پیام میدید که تو هر چه هستی و هر کاری که می‌کنی از نظر من از اوکی. اوکی معناش نیست که دوست دارم یا درست می‌دونم یا می‌کنم، ولی از اوکی. و دوم اینکه تنها حرفی که شما بهش میتونید بزنید این است که اگر تو رنج میبری، اگر تو اذیت میشی، اگر تو اینجا یا اونجا ناراحتی، ما در دنیای زندگی میکنیم که آدمایی هستن که میتونن به تو کمک کنن که این درد رو نکشی و این رنج رو نبری. و اینا روانشناسانی هستن که خوبش رو باید پیدا کنید و میتونم برای تو پیدا کنم بری کمک بگیری. و الا اگر برادر شما فکر نمی کنه که دردی داره و رنجی داره که احتمالا غیر از اینه، ولی به هر حال اگر غیر قبول نداره که کاری نمیشه کرد، اگر قبول داره میشه بره کمک بگیره و این کمک از ناحیه شما دیگه نمیتونه باشه. این تنها کاری که شما میتونید بکنید خواهرش بمونید، مهربون کنارش باشید، چه خوب باشه چه بد باشه، و دوم کمکش کنید که روانشناس خوب رو پیدا کنه که مسائل و مشکلاتشو با اونا در میون بذاره و حل کنه. ولی با توجه به توصیفی که شما از خانوادتون کردید، این پسر تو این شرایط بد خیلی خیلی خوب در اومده، برای که من اصلا انتظاری نداشتم. داستان توی ایران که امروز بر اساس آمارا میزان مصرف مواد مخدر جوانای ایران 7 برابر امریکاست، یعنی با توجه به جمعیت و حرفی که زده میشه آمارا اصلا وحشتناکه، و این نشون دهنده این است که چقدر استفاده مخصوصا از آنچه که به عنوان مریوانا یا ماریجوانا یا هرچی نامهایی که اونجا علف و هرچی هست چقدر زیاده. و بعد داستان سیگار کشیدن که تو اون جامعه خب یه سابقه تاریخی داره و دلیل نداره که شما اینقدر نسبت بهش حساس باشید. بد است بله، ولی نه اینکه یه دفعه شما رو اینقدر پریشان و نگران کنه. و ضمناً مواظب باشید که شما به هر حال باید مواظب خودتون و زندگیتون باشید، نه اینکه واقعا با توجه به چیزی که خیلی هم روش کاری نمیتونید بکنید زندگی خودتون دچار اشکال کنید. ولی تنها دری که به روی شما بازه این دو تا کار مثل هر مادر یا پدر دلسوز، یک آغوش گرمی داشته باشید برای اون آدم، دو کمکش کنید هر جوری ممکنه، هر راهی که ممکنه برید تا اینکه اون رو بفرستید بره دکتر و کمک بگیره. همین، این اون کاریست که شما میتونید بکنید و ازتون انتظار بیش از اینم اصلا کاری نمیتونید بکنید. و بعدم اگر واقعا از فرصت ها و امکاناتی شما برخوردارید که او مایل ازش استفاده کنه، که همون شامل همون آغوش گرم میشه، بدون تردید براش فراهم میکنید، مثل ادامه تحصیلش یا آمدنش یا دور شدنش از اون محیط، یا اگر صلاحش هست به گونه دیگه ای زندگی کنه. ولی اینکه شما بخواید براش کاری بکنید شما از عهده‌اش برنمیاد، چون این نوع موضوع ها به مسائل کار متخصصه و ما فقط میتونیم مثل وقتی قلبمون ناراحته یا جهاز هاضمه‌مون ناراحته بریم سراغ کسی که ازش کمک بگیریم. من به آخر وقتم رسیدم، ولی به هر حال خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم و خودتونم نگران کارهایی که در کودکی و نوجوانی و جوانی کردید به عنوان مادر برای برادرتون نباشید. به هر حال مواظب خودتون باشید. متاسفم متاسفانه ساعت ما طوریه که وقتی میاد ما قرار است که بریم. به هر حال ممنونتونم. شنگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-38-52.
با شکوه‌ترین و دلنشین‌ترین جشن نوروزی 1389، جمعه 19، شنبه 20 و یک شنبه 21 مارس در کاباری تهران، هاوس آف لجند با صدای خوش آواز مرد موسیقی ایران شاهرو
ای بهترین حال نفسم شدی همه یار و کسم به موشه با سازه بشم
هلن بهاری ترین صدای عشق
یه کاری کن ملن دوباره از تو زیر و روشه دوباره با تو با یه حس تازه رو به روشه یه کاری کن که خونم اون مهمونتو بگیره
همراه با گروه رقصهای شرقی به رهبری محمد خردادیان برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن کد 818-985-5800 تماس حاصل کنید. شب که میشه هیچ جا کاباره تهران نمیشه.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دو نوع برنج، سالاد، ماست و خیار و سرویس کامل می باشد فقط به قیمت $79 عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 ونتورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحش. آدرس وبسایت ما shirinrestaurantinc.com می باشد.
قنادی شاهرضا از سالها حمایت شما سپاسگزاری می کند. شیرینی های شاهرضا با قیمت استثنایی هر پوند $4. قنادی شاهرضا با مدیریت یزدیک تمازیان و پسران بهترین ها را عرضه می کند. انواع شیرینی ها، کیک های تولد، انواع آجیل، همه در زیر یک سقف. شاهرضا در تقاطع کلرادو و گلندل با پارکینگ وسیع. 818-543-1401 گلندل.